اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. این حقیق قاسم صادقی، بازمانده از شهدای جنگ تحمیلی، در خصوص برادر بزرگوار شهید سید مجتبی هاشمی. اگر بخوایم ایشونو وصفش بکنیم که چه انسانی بوده، وقت بسیار میبره، ولی مختصرا اگه بخوایم بگیم که چه شخصیتی بوده، من میتونم بگم در دوران خودش، یعنی همون سال 59-60 که من با ایشون تو جنگ آشنا شدم، میتونم بگم اگر فرد بی نظیری نبوده، کم نظیر بوده. یعنی مثل ایشونو تو اون دوران خیلی کم میشد پیدا بکنیم.
اینا میتونی
دارا چک
کنید ببینید که صدا چی میگه؟ مطمئن کن.
از کجا؟ از اول خودتون رو. شناخت این حقیر از سید مجتبی هاشمی برمیگرده به اوائل جنگ. تقریبا یک ماهی از جنگ نگذشته گذشته بود. تقریبا تو آبان ماه سال 1359 بود که
نشد که.
چرا؟
اونی که گفتی دیگه اردیه بدید.
نه فرق نمیکنه. حالا
یه بود اونجایی که سرزده آمد یک
اونجایی که شما گفتی اگر ایشون در باید خودش کم
نمیکنه. آه خب همه رو بگم دیگه. همه این شناخت این حقیل از سید مجتبی هاشمی به این صورته که اگر بگیم ایشون فردی بی نظیر نبود، شاید کم نظیر بود. یعنی تو اون مقطع از دوران انقلاب و جنگ، به خصوص سالهای اول جنگ 59-60، سید مجتبی شخصیتی کم نظیر بود. یعنی اون اطلاعاتی که من از ایشون به حساب این مدت یک سال کسب کردم، نسبت به خصوصیات اخلاقیش، خصوصیات نظامیش، خصوصیات رفتاریش و اینا اگه بخوایم صحبت بکنیم، این شاید روزها زمان ببره، ولی میگم مختصرا اگه بخوایم بگیم میتونیم خلاصش بکنیم به عنوان یک مالک هشتن در مقطع خودش تو محدوده جغرافیایی که خودش زندگی میکرد در رابطه با انقلاب و جنگ و اینجور مسائل. حالا اگر سوال چیزی که هست بگید من چیز بکنم، این بهتره.
این عظمت جسمانی ایشون با عظمت روحانی ایشون آیا میشه تلفیق کرد؟
بله. ببین شما مثلا میگه مؤمن باید قوی باشه، حالا هم از نظر جسمی هم از نظر روحی. در حقیقت سید مجتبی یه همچین فرد خودساخته ای بود. یعنی از نظر این که میگن مثلا از نظر جسمی روزا مثل شیر میقرید، در حقیقت در میدان جنگ همینطوری بود دیگه. یعنی خصوصیات اخلاقیش این بود. در شب هم که به نماز شب که میستاد، همونطوری خازانه و خاشانه در مقابل معبود خودش سر سجده فرود میامد. یعنی این دوتا رو اگه بخوایم میگم جمع بکنی در سید مجتبی بود. یعنی یه همچین شخصیتی بود. روز به اصطلاح کار نظام و نظامگری خودشو میکرد، چه بسا شبها هم، بیشتر شبها در اوائل جنگ ما شبیخون داشتیم دیگه در رابطه با دشمن. در اون شبهایی هم که شبیخون داشتیم باز اون یه همچین روحیاتو داشت. یعنی در نیمه های شب باز مثلا به پنهانن نماز خودشو میخون. یعنی یه همچین روحیه ای داشت.
جناب آقای مهمان نواز میگن که ایشون که دعای کامل رو حفظ بودن، یعنی اهل شبانی. میخواستم بگم که دعای کامل خوندن ایشون تو سنگرهای مختلف و حتی اینکه بعضی از بچه ها میگن که از جبهه‌های مختلف با خاطر شنیدن صوت حزین و دلشینیشون میمدیم جبهه دور فقاری یا هتل کاروان سرا، میخواستم ببینم که
خب ببین
صدای حالت خمسه‌ای،
صدای ایشون یه صدای گیرا و شیوایی بود. میگم تو اون مقطع سن و سالی از ایشون گذشته بود، یه بزرگتر از ما بود. به قول قدیمی ها میگه یه سر و گردن از ما از جهت سنی و جسمی برتر بود. لذا اون تقویت روحی که قبل از انقلاب ایشون برای خودش کسب کرده بود تو جنگ که آمد به منحصر ظهور گذاشت. این بود که اونجا دیگه صدای شیوا و گیرای ایشون باعث این میشد که دیگران بشینن و این دعای کمیل و یا دعای دیگر و دعای تقویت نماز اینا رو بشینن و به جان و دل گوش کنن.
حالات شهید هاشمی حالا قرار شما صحبت کنیم و میپرسیم شما ادامه بدید. مثلا میگن که آقا اگر توی هیئتی باشیم، مثلا یکی وقتی به اوج مثلا خلوص و نمیدونم عزاداریش میرسه سرشو میزنه به دیوار، نمیدونم یا گریه میکنه یا چنین میکنه یا چنان میکنه. من شنفتم که ایشون تو مسجد حاضرتن تو خیام شاپور با اینکه خودش میوندار بوده داشت مدعی میکرده، میاد از جمع بیرون میره یک گوشه لباس حالت احرام که روحانی میپوشن تنشون بوده شروع میکنه با اون قد و قامت رعنا. من که یاد حمزه سید شهدا میفتم و مالک اجدر شروع میکنه تکبیر گفتن و الله اکبر رو نماز خوندن. یعنی وقتی به اوج میرسه تازه میرسه به خدا، یعنی به ذات اون چیزی که باستش.
خب یه چیزی که میگم در سید مشتبه بود، میگم به عنوان فرد کم نظیر اگه بخوایم بگیم، یکی از بحث ها همین بحث حالات روحی و به اصطلاح نشاط عبادتی بود که در ایشون یه دفعه بروز میکن و این بروز رو نشون میداد. یه خصلتی هم که داشتون سیدم بود بروز میداد از خودش. در حقیقت همون اشاعه شعائر اسلامی و این اگر فی نفسه برای خودش که کسب میکرد اینو میمد بروز میداد تا این بروزش نمایانگر این بشه دیگران هم از این یه درسی بگیرن. این خصلتش این بود که با صدای رسا قشنگ اعلام میکرد، یعنی اون دریافت خودشو از خدا که به صورت عبادت برای خودش کسب کرده بود اینو میمد بروز میکرد. حالا به میدون جنگ که میومدیم اینو بر علیه دشمن به کار میبرد. چه بس مثلا شبهای شبیخون که مثلا میشد با صدای تکبیرشون که بچه‌ها به اصطلاح حرکت میکردن که برن شبیخون بزنن به دشمن، این خودش گویای همین مطلب بود دیگه. اون به اصطلاح موقعی که به نماز اینا میستاد، بعد موقعی که میومد به منطقه جنگی اینو بروز میداد. یعنی یه خصلت میگم خوبی که داشت همیشه در حالت شعار دادن بود و این در جنگ آمدنش یعنی این که من این شعار رو به شعور تبدیل کردم. این خصلت یعنی همین دیگه کم نزید خیلی اصلا شعار میدن ولی این شعار میمونه همینطوری ولی شعوری پشتش نیست.
یا بعضی شعور دارن ولی شعور نه.
حالا این حال سید مشتبه هم شعار میداد، هم شعور داشت، هم شعور. اینه که این ستاش با هم جمع بود. اینه که تو جنگ ما اینو از ایشون دیدیم. حالا نه اینکه مثلا من میخوام بگم با دیگرانم که صحبت بشه، درست همینو میان بیان میکنن که این به نوبه خودش و در موقعیت خودش و در زمانی که تو اون مقطع از حصر آبادان و بعد از به اصطلاح آمدن ما از خرمشهر به سمت آبادان و بعد جبهه جدیدی باز شدن، توی اون سنگرها و توی اون پشت خطا خاکریزها و اینا این خودشو نشون میداد به عنوان یک فرمانده شجاعی که هم تدبیر نظامیش به جا بود تو مقطع زمان برای خودش، هم اون بحث به اصطلاح بعد عبادیشو که تو خود خط مثلا حتی ایشون اومد یه پیشنهاد دادن که یه سنگر تجمعی برای نماز بزنیم که من خودم به اصطلاح الوارها اینا رو که با ماشین می آوردم. بعد بچه ها گفتن اینا رو برای چی؟ سنگرها که دیگه تکمیل شده دیگه الوار نمیخواد. گفتم نه، سید مشتبه اینو گفتن که ما اون جلو باید تو خط مقدم، قشنگ یادمه تو خط پشت خط مقدم یه سنگر تجمعی نماز جماعت زن. که یعنی به عنوان حسینیه که از این حسینیه به اصطلاح بیشتر برای نماز جماعت و برگزاری دعای کمیل بود، توسل بود و زیارت عاشورا اینا استفاده میشد. و هر موقع که خودش به ختم می اومد عمدتا با اون صدای شیوای خودش، دلنشین خودش شروع میکرد به خوندن دعاها و اینا. اینه که حتی مثلا بعضی شبایی که مثلا ما شبیخونه اینا داشتیم، اینا قبل از اینکه ما شبیخون بزنیم اینا نمازو برپا میکردن. که حتی عکسش هم هست. یه بار ظهر یعنی روز عاشورا ما یه شهیدی داشتیم، اومده بود که آب بیاره توی خط، در حین آب آوردن توی خط و تقسیم کردن بین بچه‌ها این توپ مستقیم بهش می‌خوره و دیگه تیکه پاره میشه. به شهادت میرسه، اینا این شهید رو جمع میکنن میذارن روی به حساب پتو، ظهر هم و عاشورا قشنگ وای میستن رو به قبله، شهید رو میذارن جلو، به امامت سید مشتبه هاشمی وای میستن نماز جماعت میخونن
با هم با اون شهید میشدید 72.
آره حالا اینطوری وقت بشستش تو عکس هم تقریبا یه همچین حالتیه که مثلا حتی تو عکس نگاه بکنی شما همه با کفشن. این نمایانگر اینه که در موقع استرادی که باز بود اینا ادای تکلیف میکردن، ادای دین میکردن نسبت به اینکه هم جنگشونو میکنن همون عبادتی رو که باید در راستای پذیرش خدا باشه با هر حالتی که بود اینا نماز جماعت رو برپا میکردن. حتی میگم شهید مثلا حتی در رابطه با چون امروز هم اول محرمه دیگه، آدمو به یاد امام حسین علیه السلام میندازه، میگه ظهر روز عاشورا یکی که اذان گفت امام حسین یه دعایی برایش کرد و گفت خب بخشیتون وایسید برای نماز، بخشیتون وایسید برای محافظت. اینه که مثلا این ما وقتی میگیم که تاریخ تکرار میشه در حقیقت محرمه که امام حسین علیه السلام سال 61 هجری قمری به شهادت رسید، همین تداوم پیدا کرد تو جنگ ما خودشو نشون داد. افرادی مثلا مثل سید مشتبه هاشمی که فرماندهی و یه منطقه رو به عهده می گرفتن یه همچین خصوصیتی رو برای خودشون کسب می کردن که همین نماز و نماز خوندن رو تو خط در معرکه هم چیکار بکنن اشاره بدن.
این نماز روز عاشورا بسیار مهمه و توی خبرگزاری هم از روزنامه نوشته شده که با خود شهید مستنده، با خود شهید می شدن 72 نفر، اونم روبروی دشمن حتی یک نفر هم آسیب نمی‌دید.
حالا میگن دیگه چون بعد از شهادت این شهید یزدانی من یادمه دیگه تقریبا منطقه سکوت پیدا کرد، اصلا یه حالت سکوتی پیدا کرد و اینا به اصطلاح ایستادن به نماز و بعد از نماز دیگه شهید رو به اصطلاح منتقلش کردن به عقبه. یعنی ما هم میگم که بس اون حالات روحی و حالات بود جسمانی سید مشتبه همه جا خودشو نشون میدن، در بود جنگش بود، من تو یادم به رجزخونی هاش حالا شاید کس نگفته باشه سید مشتبه یه اخلاقی که داشت رجزخونی میشن، این رجزخونی یعنی همین دادن شعار و با شور و شوق و اشتیاق و اینا دیگران به وجد آوردن. بچه ها موقعی که برای خط میخواستن برن یکی از کارهای سید مشتبه همین بود، دیگران رو تهیج میکرد نسبت به رفتن به خط و به اصطلاح پیشی گرفتن از هم، که بعضی وقتا تو مقر برای رفتن به خط بچه ها دیگه تو صف وای میستادن. قشنگ یادمه دیگه، یعنی ماشین و امکانات و اینا نبود، بعضی وقتا ما خودمون پیاده میریم. یعنی سید مشتبه بگونه حالات روحی روانی بچه ها رو میگم از بعد تبلیغاتی روحی روانی کارهای قشنگی میکرد، یعنی بچه ها رو با اون هیکل درشتی که داشت یا با اون به اصطلاح ایام محرم که میشه مثلا اون شال مشکی که به گردنش مینداخت و اینا، این دیگران رو به اصطلاح میبرد تو اون تفکری که آقا ما الان در جبهه حق که هستیم. در حقیقت اگه میگن آقا اگر امام حسین بود ما یاریش میکردیم، حالا میگیم سید مشتبه یکی از نوادگان امام حسین، جوانای اون دوره دور صد مشتوا بودن و خط و همیشه چی پر نگه می‌داشتن. یعنی با اون شور و هیجانی که صد مشتوا در این بچه‌ها به وجود می آورد، اینا رو بیشتر تهیج می‌کرد، بیشتر راغب می‌کرد که به سمت خط و به خصوص شبیخونه. یعنی من یادمه بعضی وقتا شبیخونه بچه‌ها گریه می‌کردن که صد مشتوا اینا رو ببره. گفت نه فعلا این تعداد بسه. یعنی یه همچین حالتی بود. خلاصه وجودش وجود روحیه بود. وجودش وجود روحیه بود در برای بچه های به اصطلاح حتی کم سن و سال. حتی کم سن و سال اینا این صد مشتوی رو به عنوان پدر خودش میدن دیگه. حرف شنویشون به اصطلاح گوش به حرف دادنشون معمولیتی که بهشون میداد انجام میدادن یه همچین تبعیتی رو از صد مشتوی میکردن. یعنی چون وجود یه فرمانده توی منطقه چند تا حس باید داشته باشه دیگه. یکی اولش اینه که جاذبه داشته باشه. صد مشتوی میتونیم بگیم جاذبهش خیلی بود. دافعه اندک. اونم اگر مثلا چی بود که مثلا حتی مثلا من یادمه برای بچه های اول جنگ که اومدن همه خب یه سریشون هم بودن که جوانای قبل از انقلاب بودن. حالا کارهایی هم کرده بودن از دیدگاه خودشون و اومده بودن که پاکم بشن دیگه. ولی صد مشتوی وقتی به اینام که بر میخوند به قول ماها تو ذوقشون نمیزد که آقا شما هم مثلا خلافکارهای قبل از انقلابید و حالا اومدید توی جنگ چه کار اینا. سعی میکرد اینا رو هم جذب کنه. یکی از خصوصیات صد مشتوی این بود که میگن یه جوانایی بودن که قبل از انقلاب، حالا انقلاب دیگه حکومت قبل از انقلاب دیگه مشخص بود دیگه، میگم یکی از خصوصیات بارز صد مشتوی هاشمی به عنوان فرمانده، میگم من چون با فرمانده های مختلفی در طول جنگ کار کردم، یکی از خصوصیات بارز صد مشتوی نسبت به فرمانده های دیگه این بود که جاذبش خیلی بود. میگم گروه ما معمولا بچه هایی که بودیم تو آبادان میتونم بگم که بخشیشون از اون جوانایی بودن که قبل از انقلاب رو درک کرده بودن. تک توکی هم داشتیم که حتی خلافکار بودن. یعنی با صراحت واضح بگم این که مثلا اگه بیایم همه شهدارم قدیس قلمداد بکنیم بگیم آقا این شهدا از آسمان اومدن اول همه من میدونم نمازخون بودن و همه چی بودن و اینا به جای خود. ولی خانه‌ها ما به سال 61 هجری قمری هم میرسیم میبینیم که تو لشکر امام حسین شخصی به نام زهر بوده. شخصیت این زهر قبلا خلافکار بوده. شخصیت هر کسی بوده که جلوی پسر پیغمبر خدا رو گرفته. این خلافکار بوده، خطاکار بوده. خب این برگشتش یعنی توبه. یکی از خصوصیات های انقلاب ما این بود که ما بخشی از جوانایی که به اصطلاح قبل از انقلاب زندگی میکردیم حالا هر کسی یه عملی از دیدگاه خود شرعی یا غیر شرعی انجام داده دیگه، به انقلاب که رسیده انقلاب یعنی تحول دگرگونی، اینو اومده حالا جنگم شده، نمیشه بیای در جنگ رو ببندی آقا خلافکارا نیان. نه، این که حضرت امام فرمود که جبهه دانشگاه است، یکی از اعتقادات من اینه که توی همین جبهه یه سری اومدن ساخته شدن توبه کردن و بعدم به شهادت رسیدن، مردونم جنگیدن. یکی از کارهای صد مشتوی این بود که این جوانا رو جذب می‌کرد. یعنی شما الان هم که برید تو آبادان از برای بچه های قدیمی جنگی بپرسی بگی آقا این بچه ها می اومدن کجا می رفتن، همه میگن آقا تو گروه صد مشتوی هاشمی می رفتن. یکی از خصوصیاتش این بود که اینا رو جمع میکرد با اون اخلاق و رفتار و منشی که داشت اینا جذب میشدن، بعد بهترین فعالیت ها رو انجام میدادن، بهترین شجاعت ها و به قول ماها نترسی هم از خودشون به خرج میدن، در راه اسلام بعدم به شهادت میرسیدن، یعنی به قول ماها پاک میشدن و به شهادت هم میرسیدن. اینه که اصلا حدیثی داریم که میگه شهید با اولین قطره خونی که ازش میریزه پاک میشه، این یعنی اینکه هستن کسانی که قبلا خلافی هم داشتن. حالا لازم نیست که بروز بده آقا بگه من فلان کار بودم، نه، یه روزنه باز شده به عنوان انقلاب، بعد توی انقلاب جنگی برای علیه انقلاب تحمیل میشه، یه دل بلند میشن میان که صد مجتبا یکی از این فرماندهانی بود که اینا رو جذب میکرد، دفع نمیکرد. میگم یکی خصوصیاتش این بود که دافعه زیاد نداشت، جاذبه زیاد بود، صبر میکرد، حوصله و صبر و حوصله. درسته برگاهی گداری جوش میآورد چون سید بود، ولی در کنار این واقعیتش این بود که جاذبهش خیلی زیاد بود، جاذبهش خیلی زیاد بود که حتی من یادمه تک توکی از این منافقینم اول جنگ که اومدن جذب شدن، اصلاح شدن. یعنی میخوام بگم که سید مجتبی نقشش تو جنگ تو مقطع زمانی که بود یه همچین به اصطلاح موقعیتی بود که ایشون حکمی هم که میکرد برای بچه ها واقعا به اصطلاح گوش میدادن، به اصطلاح به فرمانش بودن. و اگر نبود سید مجتبی هاشمی و گروهی که ایشونو به اصطلاح همراهی میکردن، علی خصوص شهید شاهرخ زرقام که معاون ایشون بود، مثلا شما الان حساب کن وصف خود شاهرخ زرقام بخوام بگین، چندین روز باید بیای بگی آقا شاهرخ زرقام قبل از انقلاب چه کاره بود. مثلا خود شاهرخ زرقام قبل از انقلاب برای خودش یلی بود، نوچه‌ای داشت، بروبیایی داشت که کلانتری‌های اون زمان ازش می‌ترسیدن. حالا شما حساب بکن کلانتری‌های دوران شاه مثلا از یه همچین شخصیتی بترسن، بعد ایشون بیاد و جذب انقلاب بشه و جذب جنگ بشه و بیاد بره معاون مثلا سید مجتبی بشه. که خود همین دلیل بر اینه که کسانی که میخواستن خطای غیر شرعی اونجا انجام بدن با دیدن اینا دیگه خودشون ابا میکردن. یعنی خود وجود شاهرخ و امثال شاهرخ زرقام خدا بیامرز باعث این میشد که دیگران حیا کنن. چرا؟ چون اینا خودشون همه فنحریف بودن دیگه، تا طرف میومد خطایی بکنه دیگه ما چشو میگرفتن، اگه تو خطا کنی ما از تو خطا کارتریم، ما رئیس خطا کاریم. لذا اینه که برای بچه ها این میشد که اونجا دوام می آوردن و سید مجتبی اینا رو نصیحت میکرد، صحبت میکرد، و بعد همین باعث این میشد که یه دلگرمی بین برای بچه ها باشه که اون برای بچه های جوانتر هم دیگه رو بیارن به این که آقا پس کار خوب بهتر از خطاست. چرا؟ چون اگه خطا خوب بود این قبلی ها کرده بودن. و اینه که خود همین وجود همین میگم شاهرخ خدا بیامرز و سید مجتبی تو این مجموعه باعث این شده بود که برای بچه ها دلگرم و نترس. برای تو بگیم مثلا شما دقت کنی شاهرخ یادمه دیگه، شاهرخ تو همین نخلستان های شمال آبادان موقع که عراقی ها وارد شده بودن این گوش عراقی ها رو میبرید شاهرخ. حالا میخوام بگم یعنی دلیری و شجاعت برای بچه ها رو بگم، این شاهرخ گوش بچه‌ها رو گوش عراقی‌ها رو می‌برید می‌ذاشت کف دستشون، اینا می‌رفتن نمی‌کشتشون. شاهرخ یه خصلتی که داشت شاهرخ این بود عراقی‌ها رو نمی‌کشت، اینا رو سیگار می‌کرد، اینا گوششون رو می‌برید، بعد می‌رفتن تو بین نیروهای خودشون دیگه. بعد این پیچیده بود، این پیچیده بود تو نیروهای عراق به فرمانده‌ها رسیده بود که یه همچین نیروی تو این گروه برای بچه‌های سید مجتبی هستن. عشان یادمه آبادان اون زمان رادیوی محلی اعلام کرده بود که صدام اعلام کرده که هر کسی این شخصیت رو بگیره من نمیدونم چقدر دینار بهش جایزه میدم. آیا این چی بود دلیلش؟ دلیلش این بود که برای بچه ها هم شجاع بودن، هم با ایمان بودن، هم نترس بودن. ولی عراقی ها از ما شجاعتر هم بودن، نه که بگیم عراقی ها، ما در مقابل عراقی ها نیروهایی رو داشتیم که تو خود عراقی ها از که خب میدونید که تقریبا 20-25 کشور جهان به عراق هم نیرو میداد هم تجهیزات میداد. حالا اگه بخوایم نام ببریم، حالا شاید مثلا ببین حالا سودانیا بودن، اردنیا بودن، مصریا بودن، اینا همه نیرو میدادن به عراق، اینا میومدن تو جبهه در مقابل ما میایستادن، هیکلشون به گونه‌ای بود که از این درای فعلی ما تو نمیرفتن. ولی وقتی در مقابل برای بچه ها و امثال شاهرخ اینا که قرار می گرفتن کم می آوردن، ولی از نظر زور و بازو شاید اونا قوی تر هم بودن، ولی در مقابل ایمانی که این برای بچه ها داشتن اینا کم می آوردن. میگم شاهرخ مثلا خودش یه جنگی بود برای خودش دیگه، وقتی این کارا رو میکرد دیگه رعب و وحشت میفته تو جون برای بچه های عراقی، میترسیدن. حالا میگم شاید الان افراد بگم آقا این قصه داره میگه، ولی نه، این چیزی که ما دیدیم، خودمون بودیم دیگه، شاهد عینش بودیم. حالا میگم حتی شاهرخ مثلا یه گروهی خودش تشکیل داده بود به نام گروه آدمخوارا، حالا شاید مثلا این خوب نباشه جمله، ولی بود آدمخوارا، نه به اینکه آدم بخورن، نه به گونه ای بود که دشمنه که میگرفتن بلایی به سرش میابودن که در سبلت بشه که دیگران این کارو نکنن، چون این روب و وحشت میفته تو به اصطلاح بین نیروهای دشمن. خود اس مثلا همین میگفتن شاهرخ، اینا همه فرماندهان عراق تو اون مقطع منطقه جنگ تو آبادان و اینا، اینا وحشت کرده بودن که این شاهرخ کیه که برای بچه های ما آره دیگه. اینه که این خود این برای بچه های اول جنگ هم به خصوص تو این مقطع که تو مجموعه جنگ ما واقع شده بودیم، سید مجتبی وقتی که این برای بچه ها رو فرماندهی و هدایت رو اینا میکرد، این خودش نشأت گرفته از این بود که بچه ها هم ایمان داشتن، هم اعتقاد داشتن، هم یه یقین بر این داشتن که خداوند با ماست. این توکلی که برای بچه ها به خصوص تو اوائل جنگ نسبت به خدا داشتن، توکلشون قوی بود که این حرکت ها رو انجام میدادن و این باعث این میشد که دشمن وحشت بکنه. و اون تدبیر نظامی که این سید مجتبی هاشمی و با بچه های به اصطلاح گروه انجام میدادیم، باعث این شده بود که اون نظم نظامی ارتش عراق رو به هم بزنیم. این خودش خیلی مهمه تو جنگ های کلاسیک، رخنه یک گروه نامنظم یه دفعه ارتش منظم و متلاشی میکنه. یکی از موفقیت های ما که سید مجتبی ها عمدتاً میشستن با برای بچه ها فکر میکردن چیز میکردن، بعد سید مجتبی میومد به عنوان فرماندهی ابلاغ میکرد و اجرا میکردن، همین کارا بود. من یادم مثلا توی همین آبادان، تو همین دشت ذوالفقاریه، یه جوونی بود 16 ساله، این لودرچی بود، به اصطلاح راننده لودر بود، بچه خشت شیراز بود، الان هم هست، هم راننده تریدیه. سید مجتبی اینو به اصطلاح تاییدش میکرد، به قول ما شارژش میکن با این آیه فالله خیرن حافظ و هو ارحم الراحمین، میزد پشت به اصطلاح کمر این، میگفت حسین برو جلو. این حسین هم 16-17 سالش بود، سوار لودر میشد دشت باز، میرم جلوی عراقی ها چگاه میکن خاک ریز میزن. صبح که عراقی ها بلند میشدن یه دفعه تعجب میکردن که این خاک ریزو کی زده. حالا شاید باور نکنید، از دیدگاه اونام چون مسلمان بودن شاید مثلا گفتن آقا فرشته ها اومدن به حمایت اینا، به کمک اینا. یعنی اون ارتش منظم یه سری اصولی داره برای خودش دیگه، ولی وقتی با این کارهای نامنظمی که ما ها انجام میدادیم، اصلا تعجب اونا بیشتر میشد. و یکی از دلایل زمینگیر شدن ارتش عراق توی آبادان که نتونست آبادان رو محاصره کامل بکنه، همین حرکت سید مجتبی هاشمی و گروهش بود. این باعث این شد که فرماندهان قدر ارتش توش بمونن که اینا چه وجوبه ای هم. مثلا شما حساب بکن شب ساعت 12 شب، نیمه شب اومدیم یه سری بشکه خالی برداشتیم بردیم تو خط اول، شروع کردیم با این به اصطلاح میله و لوله و چوب و اینا بشکه ها رو دمر گذاشتیم، شروع کردیم مثل این آپاچی ها به زدن. بعد اون موقع این خود همین رو با وحشت میکرد، تو سکوت شب نیمه های شب اونجا عراقی ها میموندن که اینا کی هن، اینا چی هن دارن این کار میکنن. بعد در کنار همین حرکت ما، این رو با وحشتی که ایجاد میکرد تو جون عراقی ها، این حسین لودرچی رفت میرفت جلو خاکتیزش رو ادامه میدن. حتی شاید کسی باور نکنه، یا مثلا برای خونسا کردن مین، اون سری که عراقی ریخته بودن جلومون، یکی از بچه‌ها یه دفعه اومد ترد و گفت ما که مینیاب نداشتیم که اون موقع، اومد چیکار کرد، یه دونه این بغلتونای سیمانی رفت بالا پشتمون یکی از خونه‌های آبادان آورد، این سیمانیه سنگیه، بعد دو تا میله بهش وصل کرد، چیزی نزدیک 10-12 متر بود این لوله آبه، بعد به دو طرفش وصل کرد، اینو حرکت میداد به بچه‌ها، میگفت پشت سر من بیاین. از این طریق مثلا مینو چیکار میکنه؟ اگه مینی هم بود خونسا میشد، مینای ضد نفر و اینا، چون به اون آسیبی نمیرسون. بمب و قرتون نزدیک 60 70 کیلویی آسیبی نمیرسون. مثلا راه رو باز میکنه، بچه‌ها میرفتن برای شبیخون. میگم اینا حرکتایی بود که مثلا دشمن گیج شده بود که این فرمانده اینا کیه که ما باید اینو فرماندهش از بین ببریم، بقیه دیگه از بین میرن. واقعیتش هم اینجور بودا. تا آخرش هم دسترسی به سید مجتبی به بانی که سید مجتبی اینقدر نترس بود، میگم شجاع بود، میگم حالا شماش ندیدید ولی من چون دیدم باهاش برخوردم کردم دیگه. این همیشه یه کلاه بالتایی هم سرش بود. این کلاه رو برمی داشت به استراب از روی خاکریز اینو به استراب چپ و راست میکرد به نشانه این که من اینجا هستم. قشنگ یادمه عراقی ها شاید شما میگم باور نکنید، تیر که میزنن به کلاه این میخورد. یعنی اصلا جنگ برای ما شده بود یه بازیچه، یعنی در حقیقت یه تفریح بود. تو حدیثی هم داریم که میگه از پیامبر هستش که میگه تفریح امت من جنگه، جهاده. در حقیقت من تو این اوائل جنگ واقعا این برای ملموس بود که ما داریم اینجا تفریح میکنیم، در حال این که داریم تفریح میکنیم دینمون هم داریم ادا میکنیم، در مقابل دشمن استادیم. یا مثلا سید مجتبی اومدن بچه ها فکراشون رو هم بیختن و به سید مجتبی گفتن که بیایم یه کانال زیگزاگی بزنیم بریم بخوریم به حرام. گفت باشه، چیز کرد و برای بچه ها جمع میشدن، شب به شب که میشد خودش هم میومد کانال میکندن به صورت زیگزاگی. علت زیگزاگیش هم این بود که دشمن اگه مثلا متوجه که میشد خمپاره چیزی که میزد، چون اگه کانال مستقیم باشه خب برای بچه ها تلف میشدن. این زیگزاگی زدن خاصیتش این بود که دیگه دشمن اگر گلوله بارون و خمپاره بارون هم میکرد زیاد آسیبی به بچه ها نمیرسید. تا زدیم خلاصی چیزی نزدیک 500-600 متر مثلا یه کانالی رو زدیم، شبونه مثلا خاکاشو بچه ها پخش میکردن دو سطح به اصطلاح خود همون بیابونی ها که مشخص نشه. میگم از این جور کارا، خب خلاقیت ها باعث این میشد که اون مجموعه ما به فرماندهی سید مجتبی هاشمی دیگه تو بپیچه دیگه که آقا اینا کیان. که یادمه که بعد به مرور زمان این پیچید تو سطح جامعه به اصطلاح نظامی که آقا این گروه کیان چیان. که یادمه اون زمان شهید بهشتی خدا رحمتش کنه اومد از گروه ما به اصطلاح یه دیداری داشت، اومد یه قوت قلبی بود برای ما، بود من به عنوان اصطلاح نماینده امام. بعد مقام معظم رهبری که الان هستم موقع امام جمعه تهران بودن، اومدن به اصطلاح تو مجموعه ما به اصطلاح با بچه ها فیلماش هست. شهید عزایی آمد، شهید عزم با حضور شما مسئولین دیگه مختلف می اومدن. شهید چمران آخرین باری که شهید چمران دیدار با سید مجتبی هاشمی داشت همین دیگه، عکسش هم الانه که شهید سید مجتبی هاشمی با چمران هستن، عکسش هنوز هست تو همون جبهه ذوالفقاری است که شهید چمران شنیده بود که شخصیتی توی آبادان هستش، یه گروهی داره، یه اونم به عنوان گروه نامنظم نیروهای مردمیه. شهید چمران مشتاق این شده بود که بیاد ببینه این شخصیت کیه، تا اینکه خلاصه میاد آبادان و سراغ میگیره و میگن آره اینا خطی دارن تو ذوالفقاریه، یه خط هم دارن زیر پل خرمشهر. شهید چمران یادم بلند شد اومد و خلاصه یه دیداری با سید مجتبی و گفت من بیا بریم از خط شما بازدید بکنم. که شهید چمران که خودش مبتکر خلاقیت کارهای نظامی بود، وقتی تو اون منطقه اون بود اومد با سید مجتبی دیدار که با برای بچه ها دیدار کرد، از بخشی از کارهای بچه ها مثلا تعجب کرده بود که حتی مثلا پیشنهاد داده بود که من یه سری به اصطلاح موتور سوار هستن که توی تهران کارهای به اصطلاح حرفه‌ای انجام میدن، اینا رو بیاریم برای حمل مجروح موقع عملیات و اینا که میشه. بعد دیگه موتوری طراحی کردن و برای حمل مجروح بود و اینا. مثلا ما میگم که حتی شهید چمران هم به تعجب بود که این چه شخصیتیه، اینا چه کارهایی کردن. بلند شد اومد و قرار بر این بود که گروه ما بعد بیایم بریم بپیوندیم به گروه شهید چمران، چون سید مجتبی گروه مردمی نامنظم توی آبادان خرمشهر بود، شهید چمران گروهش توی سوسنگرد و هویزه و اون منطقه به اصطلاح خوزستان بود. این بود که شهید چمران اومد، قرار برای این شد که با سید مجتبی جلساتی هم گذاشتیم، قرار برای این شد که گروه ما هم اون مقداری که هستیم بیایم بریم مثلا با شهید چمران همکاری بکنیم و به اصطلاح گروه اونا رو تقویت بکنیم، که دیگه شهید چمران رفت و دیگه 31 شهریور بود دیگه خبرش اعلام شد که ایشون به شهادت رسید، و که بعد یه سید مجتبی دیگه موندیم تو آبادان موندیم تا اینکه دیگه حصر آبادان شد. حالا جهت اطلاع بگم که این حصر آبادانی که میگیم حضرت امام توی آبان ماه سال 59 به امام خبر دادن که آبادان در محاصره است. حضرت امام اونجا تو آبان ماه 59 اعلام کردن که محاصره آبادان باید شکسته بشه. یکی از کارهایی که سید مجتبی هاشمی کرد همین بود، چون مطیع رهبری بود دیگه، به بچه ها گفتش که امام فرمان داده که محاصره آبادان باید شکسته بشه، هر جوری که هست ما نباید بذاریم که عراقی ها از رودخانه بهمنشیر که اومدن این و برن خودشونو برسونن به جاده خسرواباد و از جاده خسرواباد هم بیان برن برسن به رودخانه اروند، و الا آبادان اگر محاصره بشه معلوم نیست که جنگ تموم بشه. که میگم تو همون پیام امام بود که به گوشه برای بچه ها رسید، سید مجتبی هم بچه ها رو جمع کردن و اومدیم به اصطلاح تو نخلستان های ذوالفواریه پایین قبرستانی آبادان، اونجا دیگه یه جنگ به قول ماها درست حسابی تن به تن که سید مجتبی هم خودش فرماندهی میکن، دیگه اونجا یه جنگی شروع شد و عراقی ها رو یه نزدیک 200 نفرشون رو ریختن تو رودخونه، که اون الان عکسش هم هست، حتی روزنامه اون زمان هم نوشتن که شبیخونه بچه های به اصطلاح فرایان اسلام گروه سید مجتبی هاشمی توی آبادان برای اولین بار در طول این مدتی که از جنگ گذشته بود 200 عراقی ها رو یک جا از بین بردن. این همون تو همون منطقه ذوالفواری آبادان بود که فرماندهیش رو سید مجتبی هاشمی به عهده داشت و شاهرخ به اصطلاح جانشین ایشون بود. این بود که بعد دیگه عراقی ها رو که از اونجا روندیم آمدیم به این سمت رودخانه بهمنشیر، بعد به مرور زمان دیگه آمدیم و یه خط پدافندی تشکیل دادیم که میگم دیگه این مسائل دیگه عمدتا تو این خط ذوالفواریه دو تا خط بود دیگه، یه خط به نام الله بود، یه خط محمد، یعنی یه خاکریزی بود دو جداره در حقیقت از جهت نظامی. اینه که بعد دیگه حتی آمیم اگر شخصیت سید مجتبی رو میخواید بدونید باید برید توی برای بچه های ارتشی، مثلا که اون زمان شخصی بود به نام سرهنگ کهتر، این فرمانده تیپ دو قوچان بود، تیپ دو قوچان که متعلق بود به لشکر مشهد که بعدا به عنوان لشکر 77 پیروز خراسان چیز شد دیگه معروف شد. این علتش همین بود. این مثلا سرهنگ کهتر موقعی که میومد پیش سید مجتبی تازه شارژ میشد. این خودش سرهنگ کهتر شخصیتیه که این خودش دوره نظامی قبل از انقلاب رو تو کشور خارج دیده. جنگ که شروع شده اومده تو این مقطعه از جنگ که قرار گرفته گوش به فرمان سید مجتبی بود. یعنی سید مجتبی با اون خلاقیتی که برای بچه هم یعنی فکتار چیز میکردن بروز میدادن باعث شد که حتی نظامی های ما ارتشی های ما که به اصطلاح تو اون منطقه بودن باز از نظر تدبیر نظامی حرف سید مجتبی رو مقدم میدونستن. یعنی میخوام بگم که سید مجتبی از بعد هم تدبیر نظامیش هم به اصطلاح حالات روحی مردمیش هم به اصطلاح عبادیش و اینا میگم یک مجونی بود دیگه، که میگم این که میگم کم نظیر یا بی نظیر واقعیتش هم این بود. یکی از به اصطلاح گفتم که سید مجتبی به گونه‌ای بود که همه طریقه روحیه بود دیگه، از نظر ما همه طریقه، هم از بعد نظامیش، هم از بعد عرفانیش، هم از بعد به اصطلاح زینا. یه کاری هم که میکرد این بود که بچه هایی که تو مقر برای استراحت میومدن تو هتل کاروانسرا، شبای جمعه اینا رو بر میداشت میدم قبرستونی آبادان جهت فاتحخونی شهدا و اموات. یکی از کارهای دیگه ایشون این بود که حضور در نماز جمعه آبادان، این خودش خیلی دشمن شکن بود که این چون یادم صدام اومده بود به اصطلاح مسجد رو زد تو آبادان، قبرستون آبادان رو زد، بعدن به صدام گفته بودن که خب چرا مسجد رو میزنی، چرا قبرستون رو میزنی؟ عاشان یادم بود. گفته بود که صدام گفته بود که اینا میگن مسجد سنگر است، در حقیقت ما سنگرا رو میزنیم. یا مثلا گفته بودن چرا خب قبرستون آبادان رو گلوله بارون میکنی، گفته اینا میگن شهیدا زنده‌اند، در حقیقت ما داریم زنده ها رو میزنیم. یعنی یه همچین بحثی اون زمان بود اینا. بعد صد مشتاق بچه‌هایی که میومدن برای استحمام و برای سیدو اینا روزای جمعه، سعی میکرد اینا رو بچه‌ها رو میبود برای نماز جمعه تو آبادان. یادمه هر زمان که بچه ها رو میابود برای این که ببره برای نماز جمعه، آیت الله جمعی امام جمعهش بود دیگه، خدا رحمتش کنه، همین پیروزم فوت کرد، آیت الله جمعی. یه کتابی هم آیت الله جمعی داره تو همون ذکری از بچه های گروه فدایی اسلام و سید مشتبه هاشمی اینا داره که این بحث این کتاب، اسم کتابش هست می نویسم تا بماند. بعد ازم به حضور شما این صد باشه با بچه ها که می برد برای نماز جمعه. نماز جمعه مثلا یه بار توی مسجد برگذاشت و مسجد و گلوله بارون کردن، چند تا بچه ها شهید شدن. بعد دیگه اومدن گفتن آقا میریم تو زیرزمینی هایی که هست اونجا رو انتخاب میکردن برای نماز جمعه، که تو یکی از این نماز جمعه ها بود که اون بحث بنی صدر و خیانت بنی صدر داغ بود، بعد کسی هم جرأت نمی‌کرد. سید مجتبی یه دفعه امام جمعه در حال گفتن به اصطلاح پیش از خطبه ها بود که به اصطلاح قبل از امام جماعت، امام جمعه یکی به عنوان پیش از خطبه ها می اومد، سید مجتبی خلاصه رفت و میکروفون رو گرفت و شروع کرد به این که آره ما به این آقا رئیس جمهور میگیم که به ما امکانات بده، چی بده چی بده، ایشون نمیده. بعد ایشون به عنوان یه خیانتکار معرفی کرد و بعد مردم تکبیر گویان و تایید حرف سید مجتبی که آره رئیس جمهور ما خودش خیانتکاره. یعنی این بحث دیگه پیچید و از اونجا شد که دیگه اون بحث ضد ولایت فقیه دیگه به وجود اومد. و بعد اون یه عملیاتی هم داشتیم که تو میدون تیر آبادان، اینو بعداً سید مجتبی اون عملیاتی که انجام دادیم عنوانش رو میدون تغییر نام داد کرد میدون ولایت فقیه. بعد به سید مجتبی گفتن که تو چرا نمیری دیدار امام، با اینکه تو به عنوان یه فرمانده نظامی میتونی بری دیدار امام. ایشون گفتش که تا زمانی که یک نیروی بعثی تو خاک ما تجاوز کرده و باقی مونده، من روم نمیشم، من شرمنده میشم که برم پیش امام بگم چی، من برم به امام بگم چی. من خیلی ها بودم میومدن میرفتن و اینا، ولی ایشون اعتقاد به این داشت که تا زمانی که جنگ هست عراقی ها رو به اصطلاح از خاکمون بیرون بکنه، بعدن با صحت و سلامتی بره به اصطلاح به سر کار زندگی و ایناش برسه. که حتی میگم تو یکی دو تا از این شبیخونه‌ای که میزدیم، ایشون یه بار سرش ترکش خورد یادمه، یه بار دستش ترکش خورد، با این حال بازم نمیرفت. الان عکس‌ها و ایناش منو موجوده که میگم حتی مثلا در رابطه با اینکه ایشون انقدر استقامت توی خط میکرد برای زدن این کانال زیگزالی که گفتم که بریم به نزدیک دشمن بشیم، ایشون خودش میومد کمک میکرد، بیل میزدن و اینا، به گونه‌ای بود که دیگه از ساعت خستگی دیگه باز نمیرفت. بچه آخر مجبور به این میشدن که برای به اصطلاح دوغ درست بکنن و اینو به قول ماها دیگه خوابالودش کنن، از خط بکشنش بیرون. یعنی یه همچین روحیه استقامت پذیری داشت و اینه که یه روحیه خستگی ناپذیری هم داشت، خسته نمیشد. یعنی یکی خصوصیاتی بود که پر جنب و جوش بود، بچه هاش هم دیگه جنب و جوش داشتن، چون جوون بودن دیگه، عمدتا برای بچه ها جوون بودن. مثلا یادم یه بار مثلا یکی دو گورهان بچه های قوم به عنوان طلبه های قوم اعزام که شده بودن جای اینا نپذیرفتن، ولی سید مجتبی اینا رو پذیرفت و اومد به اصلاح، اینا اومدن و توی خط یه مدت به اصلاح با ما همکاری کردن و یه تعدادی از همین بچه های طلبه به شهادت رسیدن. حتی مثلا یادمه یه بار از بچه هایی که از همدان اعزام شده اومدن، سه تا داداش شدن با هم دیگه تو سنگر، سه تاشون شهید شدن. اصلا یه چیز خیلی نادری ها، شاید در طول جنگ پیش افتاده باشه. این مثلا تو جمع برای بچه های ما افتاد که بعدن سید مجتبی اینا اومدن اینا رو به اصطلاح یکی که پارم شده بودن شهدا، اینا رو جمع کرد و آورد توی مقعد و یه مصیبتی و مثلا ایام محرمه دیگه. مثلا یکی از شبیخونهای ما اتفاقا شب محرم بود، شبای اول محرم بود که بعدن منجر به این شد که دیگه بعد شد به جایی که اون یزدان شهید شد و نماز خوندن و اینا تو خط. بعد شهید شاروخ جو میگم در واقع تکمیل کننده حرکت سید مجتبی بود، یعنی خود این شاروخ میگم با توجه به اینکه خودش یلی بود برای خودش، ولی با این حال در مقابل سید مجتبی دیگه به قول ماها دیگه سر تعظیم فرود می آورد. به اون عظمت روحی و روانی سید به گونه‌ای بود که همه رو جذب کرد. شهید شاروخ هم تو یکی از همین عملیات ها 17 آذر سال 59 شب بود، به استراب بچه ها رفتیم و شبیخون رو زدیم و بعد چون گروچل هم بود دیگه، بارندگی هم شده بود دیگه، کشید به نزدیک های صبح که این شاروخ خدا بیامرز بلند شد که به اصطلاح این نیروی دشمن رو با RPG بزنه. همزمان با همون یه دفعه عراقی ها تیراندازی کردن و خود تو سر صورت این رو این بنده خدا نقش زمین شد. هیکلش از دست که دراش بود، این اولا شد کسی باور نکنه، از دست که هیکل این حالا عکسش هست، حالا عکسش بود، این بگونه شد که 5-6 نفری نتونستن اینو از جلو بیارن عقب، جوری شد که جنازش مون. هنوزم که هنوز مفقوده. حالا شما حساب بکن این گروه ما یه همچین آدمایی هم داشته. میگم در مجموع مثلا این گروه بچهای ما که عنوانش بود فدایی اسلام، اگر واقعا تو اون مقطعی از زمان سال 59 بعد از به اصطلاح سقوط خرمشهر اومدیم توی آبادان به اصطلاح تو جبهه ذوالفقاری ایستگاه 7 حتی مثلا ما حضور داشتیم، از ایستگاه 7 حضور داشتیم تا ذوالفقاریه، بعدن که دیگه خط منظم شد دیگه میگم ابتدا به هم برای بچه های همین ما سید مجتبی هاشمی اینا خط اول به اصطلاح پیشونی خط رو داشتیم، بعد دیگه بعد از ما بچه های ارتش بودن، بعد از بچه های ارتش کمیته ایا بودن، بعد از کمیته ایا ژاندارمری ها بودن، بعد بچه های سپاه بودن. همینطوری در طول این 20 کیلومتر خطی که ما در مقابل عراقی ها داشتیم دیگه این خط پدافندی تشکیل شد و که تقریبا دیگه یک سالی طول کشید دیگه، 11 ماه یک سال طول کشید تا این خط پدافندی بود و بعد دیگه هر گاهی گداری هم بچه ها شبیخون می زدن و به اصطلاح آسایش رو از دشمن سلب می کردن، تا اینکه دیگه منجر به این شد که دیگه بنی صدر فرار کرد و بعد انسجام بین بچه های ارتش و سپاه و بچه های کمیته و جهاد و ژاندارمری اینا منسجم تر شد، تا این شد که دیگه طرح موضوع شد و اومدن رفتن اتاق جنگ آبادان. بعد دیگه سید مجتبی هاشمی هم با عنوان فرماندهی منطقه که ما مستقر بودیم خط پدافندی داشتیم. یادمه قبل از سقوط بنی صدر یه دستوری داده بود و عوامل بنی صدر یه دستوری داده بودن و یه دفعه سید مجتبی میرسه تو اون جلسه که میشنوه که یکی از اینا بلند شده تو جمع داره خطاب به بقیه فرمانده ها میگه که خب خوردمشهر که سقوط کرد، آبادان هم در حال سقوطه، شما یکی یه تیر برای خودتون نگه دارید برای خلاصی خودتون، یعنی خودتون رو بکشید. سید مجتبی هاشمی یه دفعه اینجا ناراحت میشه، یه دفعه بلند میشه حرف اون بنده خدا رو قطع میکنه، میگه چی میگی؟ خودکشی در اسلام حرام است. یه آیه به اصطلاح فتح و اینا رو، سوره های فتح و سوره فتح رو میخونه و بعد شروع میکنه به این که ما همون یه تیرم نگه میداریم برای زدن به قلب دشمن، بعد اگر به شهادت رسیدیم همون حرفی که امام زد، چه بکشید چه کشته بشید به استراب شما پیروزید. این بود که سید اونجا میگم با غیظ و غضب بلند شد و یه دفعه خطاب با اون بنده خدا گفتش که تو مثل که مرحله پرت یا اسلام خودکشی رو حروم میدونه، حالا به خصوص تو جنگ که دیگه این خودش جز یکی از جنایت ها میشه، تو مقابله کن بیست بزن یا میکشی یا کشته میشی دیگه، بعدش یه تیر رو نگه داری خودت رو بزنی، اون یه تیر رو نگه داری تا اونجا که میتونی دشمن رو بزن. یه خصوصیاتش اینجوری بود، به جاش حرفشو میزد، از کسی هم باکی نداشت. تا میگم دیگه به این صورت شد که دیگه در طول این 11 ماه یک سالی که دیگه ما در مجموع با هم کار میکردیم، میگم دیگه اگه بخوایم تو خاطرات اینا بیایم یه سال فقط باید بشینیم اون یه سال خاطرات رو بگیم. اینه که
جریان برخورد شهید هاشمی با اسرا و استعمار اونا و حتی این که میرفت
آره شهید توی... آره این شهید سید مشتبه هاشمی میگم کارهای فوق‌العاده‌ای انجام میداد دیگه، انحصار فرد بود به قول ماها. این مثلا یادم یه بالی اسیری یه خطایی کرد، قرار بر این بود که بچه ها دخلشو بیارن، که سید مجتبی یه رفع چیز کرد و گفت نه ببریدش قشنگ همون بکنه، لباسش عوض بکنه. من یادم قشنگ یه حتی یه کتونی هم بهش داد، یه زیرپیرنش عوض، یعنی خیلی کار جالبی بود دیگه. حالا شد کسی باور نکنه دیگه، این اسیده رو گفت بردن و استعمام کرد و چی کرد و چی کرد و از اون خطاش هم به اصطلاح غمزه این کرد و بخشیدش. یه همچین خصوصیاتی داشت. بعد دیگه این اسیر رو بردن به اصطلاح به گروه ستاد اسرا تحویل دادن، یا مثلا به گونه با این اسرا رفعت و رحمت چیز میکرد که اینا دوست داشتن بیان تو جنگ با ما برای رأی خودشون بجنگن. یعنی انقدر تاثیر گذار بود رو ذهن و فکر به اصطلاح این دشمن که موقعی هم که اینا به اسارت گرفته میشدن اینجوری با اینا برخورد میکرد که اینا شیفتش میشدن، اینا که تازه اسیر بودن شیفتش میشدن. حالا وای به حال خودی هم
یا یادت
که مثلا میرفت تو بیمارستان زخمی از اسرا که میآوردن تو همین اونطوره تو بیمارستان طالقانی و بیمارستان شرکت نفت آبادان یادمه، همزمان با این که به حساب سرکشی از مجروحین خودمون تو بیمارستان میکرد، سرکشی از مجروحین عراقی هم از مجروحین عراقی میکرد و دلداریشو میداد، میگفت نه دیگه شما دیگه در پناه اسلامی رو خاطر جمع باشی، کسی کارتون نداره بون. یعنی این خصوصیات اخلاقیش بود دیگه. میگم
الان خدمت شما که یه
لحظه بدنم حتی اگه بخوایم بگیم باید بشینیم بگیم دیگه، این چون زیادم یادم مثلا یه سری بچه های مسیحی از اقلیت های مذهبی حتی اومدن، خب جای دیگه اینا رو تحویل نگرفتن، هیچ گروهی دیگه اینا رو تحویل نگرفتن، اینا اومدن با کی؟ اومدن با پیش سید مشتبه هاشمی. و سید مشتبه هاشمی اعتقادش این بود که ما با برخوردمون با رفتارمون میتونیم اینا رو جذب اسلام بکنیم، که حتی یادم مثلا همین آقای گرزیزاده به اصطلاح جز یکی از همین بچه های اقلیت های مذهبی بود که بعداً به اصطلاح همین کنار شهید چمران هم ایستاده. این مثلا تو همین گروه ما بود که سید مجتبی هاشمی به اصطلاح باهاش صحبت کرد و این جذب به اصطلاح اسلام شد و بعد خانوادهش جذب شدن و یعنی رفت آمد دیگه سید مجتبی پیدا کرد با خانواده اینا، خانوادگی میرفت خونش و اینا میامدن. این بود که این خودش نمایانگر این بود که میگم سید مجتبی هاشمی انحصار فرد بود دیگه، حالا اگه بخوام میگم بی نظیر نبود، کم نظیر بود. میگم کارهایی انجام میداد که دیگران مثلا این سالنامه هم که شما نگاه میکنین، این سالنامه ایه که به اصطلاح اقلیت های مذهبی برای شهداشون به اصطلاح چاپ میکنن، اینم عکسیه که سید مجتبی هاشمی به اصطلاح یه تانکیه که از عراقی ها گرفتیم، اینجاش به اصطلاح به عنوان فتح و پیروزی توی خرمشهر مثلا دستشون رو به عنوان اینکه ما غلبه کردیم بر دشمنی که تا دندان مسلحه دا دست خالی. اینا خودش همین نمایانگر اینه که سید مجتبی یه میگم انسان فوق العاده ای بود دیگه. این فوق العادگیش هم انحصار فرد بود دیگه، بخشی از کاراش انحصار فرد بود برای هم خودش هم مجموعه گروهی که هدایت میکرد. این به صد مشتبه هاشمی با این جمعی که بودیم تقریبا حصر آبادان که دیگه شکست شد، بعد بسیج هم دیگه شکل گرفته بود دیگه. مثلا تا اون زمان سپاه هم اگه مثلا گردان داشت، کم کم سپاه هم دیگه رفت به اون سمت که به صدا یه تشکیلات به صدا انسجام‌تری توی جنگ داشته باشه و حضور بیشتری پیدا بکنه. چمران هم که شهید شده بود، خب گروه شهید چمران که دیگه کلن جمع شد، آمدن در قالب بسیج دیگه آمدن به صدا فعالیت کردن. بچه های گروه فدایی اسلام هم دیگه اومدن و دیگه در قالب بسیج تو مناطق مختلف دیگه پخش شدن که دیگه بعد سپاه دیگه کم کم تشکیلات بسیج رو به عهده گرفت و به عنوان بسیج مستضعفین در رابطه با جنگ و اینا دیگه اومد. گردان ها تشکیل شد و تیپ ها تشکیل شد و لشکرها تشکیل شد و دیگه این برای بچه های گروه های نامنظم هم توی دل بسیج دیگه حذف شدن دیگه، به قول ما جذب شدن و بعد دیگه حالا یه تعدادش باز دوباره جای دیگه شهید شدن و تعدادشون هم جانباز، یعنی که حتی مثلا آیه سماواتی جانباز دو پاقت از جانبازاییه که تو همون ذوالفقاریه جانباز شد دیگه. من یادمه دو تا پاش قطع شده بود، به صد مشتبه هاشمی میگفتش که من پاهام قطع شده، دستام که هست، با این پررویگری ها میگفتش که من حالا دستام هست پاهام قطع شده. حالا شاید قبول نکنن مردم، ولی خود این شخص هست الان، این حسن سماواتی الان از جانباز دو پا قطعه. این همون تو به اصطلاح دشت ذوالفقاریه به اصطلاح جانباز شد، دو تا پاش قطع شد. من خودم انداختم ایش سوار ماشینش کنم نمیمند دیگه، با پررویگری ما هم انداختیمش عقب وانت و آوردیمش برای بیمارستان، ولی نمیمند. گفتش که من الان دو تا دستم کار میکنه. یه همچین بچه هایی بودن دیگه.
چند نفر نیروی تقریبا؟
ببین ما در مجموع بخوایم حساب بکنیم از اون اوائل جنگ که بخوایم حساب بکنیم تا انتهای جنگ، در مجموع چیزی نزدیک 12,000 تا نیرو آمدن توی این گروه و رفتن. مثلا یه مقطعی بوده که 500 تا نیرو داشتیم، یه مقطعی بوده 200 تا داشتیم، یه مقطعی بوده 1,000 تا داشتیم. یه مقطعی اول جنگ مثلا تو خرمشهر که سقوط کرد اومدیم تو آبادان بیش از 2,000 تا نیرو داشتیم. تو یه مقطعی بیش از 2,000 تا نیرو ما داشتیم. حالا آذوقه اینا چه جوری باید باشه، به اصطلاح پوشاکشون به قول ماها چی باشه، اینا خودش کلی مصیبت بود برای ما. من آقای خلخالی خدا رحمتش کنه، این برای ما گروه کمک‌های مردمی رو که می آورد تو این مجموع به اصطلاح چیزای مصادره‌ای هم برای ما می آورد. چیزای مصادره‌ای که بود، خب حاکم شهر بود دیگه، برای اون جنسا رو می آورد و بچه هم استفاده می کردن. یعنی ما در مجموع از اول جنگ تا حصر آبادان شکسته شد از جهت آماری بخوایم حساب بکنیم، ما چیزی نزدیک 12,000 تا نیروی آمدن و رفتن. ولی اون چیزی که به عنوان این که ما خطی رو تحویل گرفتیم، یعنی خطی رو در مقابل عراق، یه خط پدافندی به مثلا چیزی نزدیک 1 کیلومتر تا 2 کیلومتر خطی رو ما در مقابل عراقی ها داشتیم، این خط پدافندیمون بود. در طول این 11 ماهی که خط پدافندی داشتیم تو این محدوده مثلا پیشونی از جهت استنادی که میگن جلوی عراقی ها دیگه ما بودیم، جلوی عراقی ها چون 1 کیلومتر 2 کیلومتر ما بودیم. من در امتداد خط ما هم دیگه نیروهای دیگه به اصطلاح استقرار داشتیم. اونم توی همون حصر آباد، آره توی عملیات سامانه. اتفاقا قرار برای این بود که بعد از یه سال من بیام برم مرخصی. به من گفتش که بیا این دفعه با هم دیگه بریم مرخصی، تو که تا حالا نیومدی، من این دفعه رفتم، تو بیا با هم بریم. اتفاقا قرارم گذاشتیم که با هم بریم که دیگه این بنده خدا تو عملیات حصر آبادان به اصطلاح تو خطم که بود درگیر شدم با عراقی ها و همونجا به شهادت.
این تعریف این تیر
دروازه ها رو کرد. ببین گفتم که سید مشتبه خلاقیت های چیزی داشت، یا هر کسی هم بهش میگفت این کار میکن. ما خب دیگه کم کم جنگ به گونه ای شد که از دو سه ماه اول که گذشت یه منطقه ساکت شد. منطقه ساکت شد به خاطر اینکه بچه ها روی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی. این حقیق قاسم صادقی بازمانده از شهدای جنگ تحمیلی در خصوص برادر بزرگوار شهید سید مجتبی هاشمی، اگر بخوایم ایشون رو وصفش بکنیم که چه انسانی بوده وقت بسیار میبره، ولی مختصرا اگه بخوایم بگیم که چه شخصیتی بوده، من میتونم بگم در دوران خودش، یعنی همون سال 59-60 که من با ایشون تو جنگ آشنا شدم، میتونم بگم اگر فرد بی نظیری نبوده کم نظیر بوده. یعنی مثل ایشون رو تو اون دوران خیلی کم میشد پیدا بکنی. از کجا؟
از اول خودتون رو
نه نمخ شناخت این حقیر از سید مجتبی هاشمی برمیگرده به اوائل جنگ. تقریبا یک ماهی از جنگ نگذشت گذشته بود، تقریبا تو آبان ماه سال 1359 بود که
نشد که
چرا؟
اون که گفتید یا رو دیگه بدید
نه فرق نمی کنه. حالا
اونجایی که
سرصدا اومد
یه
اونجایی
شما گفتی اگر ایشون
در بارش کم نه خب همین رو بگم دیگه. این شناخت این حقیر از سید مجتبی هاشمی به این صورته که اگر بگیم ایشون فردی بی نظیر نبود شاید کم نظیر بود، یعنی تو اون مقطع از دوران انقلاب و جنگ به خصوص سالهای اول جنگ 59-60 سید مجتبی شخصیتی کم نظیر بود. اون اطلاعاتی که من از ایشون به حسابی مدت یک سال کسب کردم نسبت به خصوصیات اخلاقیش، خصوصیات نظامیش، خصوصیات رفتاریش و اینا اگه بخوایم صحبت بکنیم، این شاید روزها زمان ببره، ولی میگم مختصرا اگه بخوایم بگیم میتونیم خلاصش بکنیم به عنوان یک مالک اشتر در مقطع خودش تو محدوده جغرافیایی که خودش زندگی میکرد در رابطه با انقلاب و جنگ و اینجور مسائل. حالا اگر سوالی چیزی که هست بگید من چیز بکنم این بهتره.
این عظمت جسمانی ایشون با عظمت روحانی ایشون آیا میشه؟
بله ببین شما مثلا میگه مؤمن باید قوی باشه، حالا هم از نظر جسمی هم از نظر روحی. در حقیقت سید مجتبی یه همچین فرد خودساخته ای بود، یعنی از نظر این که میگن مثلا از نظر جسمی روزا مثل شیر میغرید، در حقیقت در میدان جنگ همینطوری بود دیگه، یعنی خصوصیات اخلاقیش این بود. در شب هم که به نماز شب که می ایستاد همونطوری خازانه و خاشانه در مقابل معبود خودش سر سجده فرود می آمد. یعنی این دوتا رو اگه بخوایم میگم جمع بکنی در سید مجتبی بود، یعنی یه همچین شخصیتی بود، روز به استراب کار نظام و نظامگری خودشو می کرد، چه بسا شبها هم بیشتر شبها در اوایل جنگ ما شبیخون داشتیم دیگه در رابطه با دشمن، در اون شبهایی هم که شبیخون داشتیم باز اون یه همچین روحیاتو داشت، یعنی در نیمه های شب باز مثلا به پنهانن نماز خودشو میخون، یعنی یه همچین روحیه ای داشت.
جناب آقای مهمان نواز میگن که ایشون که دعای کامل رو حفظ بودن، یعنی همین شبانی میخواستم بگم که دعای کامل خوندن ایشون تو سنگرهای مختلف و حتی اینکه بعضی از بچه شما میگن که از جبهه‌های مختلف به خاطر شنیدن صوت حزین و دلنشینیشون میومدیم جبهه ذوالفقاری یا هتل کاروانسرا، میخواستم ببینم که مگر چطوری میخونده که با بقیه نظار فرق میکرده.
خب ببین
بقیه حالت خلصه‌ای،
صدای ایشون یه صدای گیرا و شیوایی بود. میگم تو اون مقطع سن و سالی از ایشون گذشته بود، یه بزرگتر از ما بود. به قول قدیمی ها میگه یه سر و گردن از ما از جهت سنی و جسمی برتر بود. لذا اون تقویت روحی که قبل از انقلاب ایشون برای خودش کسب کرده بود تو جنگ که آمد به منحصر ظهور گذاشت. این بود که اونجا دیگه صدای شیوا و جیرای ایشون باعث این میشد که دیگران بشینن و این دعای کمیل و یا دعای دیگر و دعای تقویت نماز اینا رو بشینن و به جان و دل گوش کنن.
حالات شهید هاشمی حالا قرار شما صحبت کنیم، ما میپرسیم شما ادامه بدید. مثلا میگن که آقا اگر توی هیئتی باشیم، مثلا یکی وقتی به اوج مثلا خلوص و نمیدونم عزاداریش میرسه سرشو میزنه به دیوار، نمیدونم یا گریه میکنه یا چنین میکنه یا چنان میکنه. من شنفتم که ایشون تو من مسجد حاضرتن تو خیام شاپور با اینکه خودش میوندار بوده داشت مدداری میکرده، میاد از جمع بیرون میره یک گوشهی لباس حالت احرام که روحانی میپوشن تنشون بوده شروع میکنه عبا ها پرد و قامت رعنا ها. من که یاد حمزه سید شهدا میافتم و مالک اشتر شروع میکنه تکبیر گفتن و الله اکبر رو نماز خوندن. خب. یعنی وقتی به اوج میرسه تازه میرسه به خدا.
خب همون
یعنی به ذات اون چیزی که واسش.
خب یه چیزی که میگم در سید مشتبه بود، میگم به عنوان فرد کم نظیر اگه بخوایم بگیم، یکی از بحث‌ها همین بحث حالات روحی و به اصطلاح نشاط عبادتی بود که در ایشون یه دفعه بروز میکرد و این بروز رو نشون میداد. یه خصلتی هم که داشت، سیدم بود، بروز میداد از خودش. در حقیقت همون اشاعه شعائر اسلامی و این اگر فی نفسه برای خودش که کسب میکرد اینو میمد بروز میداد تا این بروزش نمایانگر این بشه دیگران هم از این یه درسی بگیرن. این خصلتش این بود که با صدای رسا قشنگ اعلام میکرد، یعنی اون دریافت خودشو از خدا که به صورت عبادت برای خودش کسب کرده بود اینو میمد بروز میکرد. حالا به میدون جنگ که میومدیم اینو بر علیه دشمن به کار میبرد. چه بس مثلا شبهای شبیخون که مثلا میشد با صدای تکبیرشون که بچه ها به اصطلاح حرکت میکردن که برن شبیخون بزنن به دشمن، این خودش گویای همین مطلب بود دیگه. اون به اصطلاح موقعی که به نماز اینا میستاد، بعد موقعی که میومد به منطقه جنگی اینو بروز میداد. یعنی یه خصلت میگم خوبی که داشت همیشه در حالت شعار دادن بود و این در جنگ آمدنش یعنی این که من این شعار رو به شعور تبدیل کردم. این خصلت یعنی همین دیگه میگیم کم نزید. خیلی اصلا شعار میدن ولی این شعار میمونه همینطوری ولی شعوری پشتش نیست.
یا بعضی شعور دارن ولی شعور نه.
حالا این حال سید مشتبه هم شعار میداد، هم شعور داشت، هم شعور. اینه که این ستاش با هم جمع بود. اینه که تو جنگ ما اینو از ایشون دیدیم. حالا من که مثلا من میخوام بگم با دیگرانم که صحبت بشه درست همینو میان بیان میکنن که این به نوبه خودش و در موقعیت خودش و در زمانی که تو اون مقطع از حصر آبادان و بعد از به اصطلاح آمدن ما از خرمشهر به سمت آبادان و بعد جبهه جدیدی باز شدن توی اون سنگرها و توی اون پشت خطا خاکریزها و اینا، این خودشو نشون میداد به عنوان یک فرمانده شجاعی که هم تدبیر نظامیش به جا بود تو مقطع زمان برای خودش، هم اون بحث به اصطلاح بعد عبادیشو که تو خود خط مثلا حتی ایشون اومد یه پیشنهاد دادن که یه سنگر تجمعی برای نماز بزنیم که من خودم به اصطلاح الوارها اینا رو که با ماشین می آوردم بعد بچه ها گفتن اینا رو برای چی سنگرها که دیگه تکمیل شده دیگه الوار نمیخواد. گفتم نه ست مشتبه اینو گفتن که ما اون جلو باید تو خط مقدم قشن یادمه تو خط پشت خط مقدم یه سنگر تجمعی نماز جماعت زن که یعنی به عنوان حسینیه که از این حسینیه به اصطلاح بیشتر برای نماز جماعت و برگزاری دعای کمیل بود توسل بود و زیارت عاشورا اینا استفاده میشد و هر موقع که خودش به خط می اومد عمدتا با اون صدای شیوای خودش دلنشین خودش شروع میکرد به خوندن دعاها و اینا. اینه که حتی مثلا بعضی شبایی که مثلا ما شبیخونه اینا داشتیم اینا قبل از اینکه ما شبیخون بزنیم اینا نمازو برپا میکردن که حتی عکسش هم هست. یه بار ظهر یعنی روز عاشورا ما یه شهیدی داشتیم اومده بود که آب بیاره توی خط، در حین آب آوردن توی خط و تقسیم کردن بین بچه ها این توپ مستقیم بهش میخوره و دیگه تیکه پاره میشه، به شهادت میرسه. اینا این شهید رو جمع میکنن میذارن روی بسر پتو زهر هم و عاشورا قشنگ وای میستن رو به قبله، شهید رو میذارن جلو به امامت ست مشتبه هاشمی وای میستن نماز جماعت میخونن
با هم با اون شهید میشدیم 72 نفر.
آره حالا اینطوری وصف شستش تو عکس هم تقریبا یه همچین حالتیه که مثلا حتی تو عکس نگاه بکنی شما همه با کفشن. این نمایانگر اینه که در موقع استراری که باز بود اینا ادای تکلیف میکردن، ادای دین میکردن نسبت به اینکه هم جنگشونو میکنن همون عبادتی رو که باید در راستای پذیرش خدا باشه با هر حالتی که بود اینا نماز جماعت رو برپا میکردن. حتی میگم شهید مثلا حتی در رابطه با چون امروز هم اول محرمه دیگه آدمو به یاد امام حسین علیه السلام میندازیم، میگه ظهر روز عاشورا یکی که اذان گفت امام حسین یه دعایی برایش کرد و گفت خب بخشیتون وایسید برای نماز بخشیتون وایسید برای محافظت. اینه که مثلا این ما وقتی میگیم که تاریخ تکرار میشه در حقیقت محرمه که امام حسین علیه السلام سال 61 هجری قمری به شهادت رسید، همین تداوم پیدا کرد تو جنگ ما خودشو نشون داد. افرادی مثلا مثل سید مشتبه هاشمی که فرماندهی و یه منطقه رو به عهده می گرفتن یه همچین خصوصیتی رو برای خودشون کسب می کردن که همین نماز رو نماز خوندن رو تو خط در معرکه هم چیکار بکنن اشاره بدن.
این نماز روز عاشورا بسیار مهمه و توی خبرگزاری هم هست شده که با خود شهید مستنده، با خود شهید می شدن 72 نفر، اونم روبروی دشمن حتی یک نفرم آسیب نمی شد.
حالا میگن دیگه چون بعد از شهادت این شهید یزدانی من یادمه دیگه تقریبا منطقه سکوت پیدا کرد، اصلا یه حالت سکوتی پیدا کرد و اینا به اصطلاح ایستادن به نماز و بعد از نماز دیگه شهید رو به اصطلاح منتقلش کردن به عقبه. یعنی ما هم میگم که بحث اون حالات روحی و حالات بعد جسمانی سید مشتبه همه جا خودشو نشون میدن، در بعد جنگش بود تو بعد جنگ. من حتی یادم به رجزخونی هاش حالا شاید کس نگفته باشه سید مشتبه یه اخلاقی که داشت رجزخونی میشن، این رجزخونی یعنی همین دادن شعار و با شور و شوق و اشتیاق و اینا دیگران به وجد آوردن. بچه‌ها موقعی که برای خط می‌خواستن برن یکی از کارهای سید مشتبه همین بود، دیگران تهیج می‌کرد نسبت به رفتن به خط و به اصطلاح پیشی گرفتن از هم که بعضی وقتا تو مغرب برای رفتن به خط بچه‌ها دیگه تو صف وای می‌ایستادن. قشنگ یادمه دیگه، یعنی ماشین و امکانات و اینا نبود، بعضی مثلا ما خودمون پیاده میریم. یعنی سید مشتبه به گونه حالات روحی روانی بچه‌ها رو میگم از بعد تبلیغاتی روحی روانی کارهای قشنگی میکرد، یعنی بچه‌ها رو با اون هیکل درشتی که داشت یا با اون به اصطلاح ایام محرم که میشه مثلا اون شال مشکی که به گردنش مینداخت و اینا، این دیگرانو در اصطلاح میبرد تو اون تفکری که آقا ما الان در جبهه حق که هستیم، در حقیقت اگه میگن آقا اگر امام حسین بود ما یاریش میکردیم، حالا میگیم سید مشتبه یکی از نوادگان امام حسین، جوانای اون دوره دور سید مشتبه بودن و خط و همیشه چی پر نگه میداشتن، یعنی با اون شور و هیجانی که سید مشتبه در این بچه ها به وجود می آورد، اینا رو بیشتر تحیز میکرد، بیشتر راغب میکرد که به سمت خط و به خصوص شبیخونه. یعنی من یادمه بعضی وقتا شبیخونه بچه ها گریه میکردن که سید مشتبه اینا رو ببره، گفت نه فعلا این تعداد بسه، یعنی یه همچین حالتی بود. خلاصه وجودش وجود روحیه بود، وجودش وجود روحیه بود در برای بچه های به استراب، حتی کم سن و سال، حتی کم سن و سال اینا این سید مشتبه رو به عنوان پدر خودشون میدن دیگه، حرف شنویشون به استراب، گوش به حرف دادنشون، مأموریتی که بهشون میداد انجام میدادن، یه همچین تبعیتی رو از سید مشتبه میکردم. میگم چون وجود یه فرمانده توی منطقه چند تا حسن باید داشته باشه دیگه، یکی اولش اینه که جاذبه داشته باشه. سید مشتبه میتونیم بگیم جاذبهش خیلی بود، دافعه اندک، اونم اگر مثلا چی بود که مثلا، حتی مثلا من یادمه برای بچه های اول جنگ که اومدن، همه خب یه سرشون هم بودن که جوانای قبل از انقلاب بودن، حالا کارهایی هم کرده بودن از دیدگاه خودشون و اومده بودن که پاکم بشن دیگه. ولی سید مشتبه وقتی به اینام که بعد میخوند، به قول ماها تو ذوقشون نمیزد که آقا شما ها مثلا خلافکارای قبل از انقلابید و حالا اومدید توی جنگ چه کار، اینا سعی میکرد اینا رو هم جذب کنه. یکی از خصوصیات سید مشتبه این بود که میگم دیگه جوانایی بودن که قبل از انقلاب، حالا انقلاب دیگه حکومت قبل از انقلاب دیگه مشخص بود دیگه، میگم یکی از خصوصیات بارز سید مشتبه هاشمی به عنوان فرمانده، میگم من چون با فرمانده های مختلفی در طول جنگ کار کردم، یکی از خصوصیات بارز سید مشتبه نسبت به فرمانده های دیگه این بود که جاذبش خیلی بود. میگم گروه ما معمولا بچه هایی که بودیم تو آبادان، میتونم بگم که بخشیشون از اون جوانایی بودن که قبل از انقلاب رو درک کرده بودن، تک توکی هم داشتیم که حتی خلافکار بودن، یعنی با صراحت واضح بگم این که مثلا اگه بیایم همه شهدارم قدیس قلمداد بکنیم بگیم آقا این شهدا از آسمان اومدن، اول همه من میدونم نمازخون بودن و همه چی بودن و اینا به جای خود، ولی خانه‌ها ما به سال 61 که هجری قمری هم میرسیم، میبینیم که تو لشکر امام حسین شخصی به نام زهر بوده، شخصیت این زهر قبلا خلافکار بوده، شخصیت هر کسی بوده که جلوی پسر پیغمبر خدا رو گرفته، این خلافکار بوده، خطاکار بوده. خب این برگشتش یعنی توبه. یکی از خصوصیات های انقلاب ما این بود که ما بخشی از جوانایی که به اصطلاح قبل از انقلاب زندگی میکردیم، حالا هر کسی یه عملی از دیدگاه خودش شرعی یا غیر شرعی انجام داده دیگه، به انقلاب که رسیده، انقلاب یعنی تحول دگرگونی، اینو اومده حالا جنگم شده، نمیشه بیای در جنگ رو ببندی آقا خلافکارا نیان. نه، این که حضرت امام فرمود که جبهه دانشگاه است، یکی از اعتقادات من اینه که توی همین جبهه یه سری اومدن ساخته شدن، توبه کردن و بعدم به شهادت رسیدن، مردونم جنگیدن. یکی از کارهای سید مشتبه این بود که این جوانا رو جذب کرد. یعنی شما الان هم که برید تو آبادان از برای بچه های قدیمی جنگی بپرسی، بگی آقا این بچه ها می اومدن کجا می رفتن، همه میگن آقا تو گروه سید مشتبه هاشمی می رفتن. میگم یکی از خصوصیاتش این بود که اینا رو جمع میکرد، اینا رو جمع میکرد، با اون اخلاق و رفتار و منشی که داشت اینا جذب میشدن، بعد بهترین فعالیت ها رو انجام میدادن، بهترین شجاعت ها و به قول ماها نترسیم از خودشون به خرج میدادن، در راه اسلام بعدم به شهادت میرسیدن، یعنی به قول ماها پاک میشدن و به شهادت هم میرسیدن. اینه که اصلا حدیثی داریم که میگه شهید با اولین قطره خونی که ازش میریزه پاک میشه، این یعنی اینکه هستن کسانی که قبلا خلافی هم داشتن. حالا لازم نیست که بروز بده آقا بگه من فلان کار بودم، نه، یه روزنه باز شده به عنوان انقلاب، بعد توی انقلاب جنگی برای علیه انقلاب تحمیل میشه، یه دل بلند میشن میان که صد مجتبا یکی از این فرماندهانی بود که اینا رو جذب میکرد، دفع نمیکرد. میگم یکی خصوصیاتش این بود که دافعه زیاد نداشت، جاذبه زیاد بود، صبر میکرد، حوصله صبر و حوصله، درسته برگاهی گداری جوش میآورد چون سید بود، ولی در کنار این واقعیتش این بود که جاذبهش خیلی زیاد بود، جاذبهش خیلی زیاد بود که حتی من یادمه تک توکی از این منافقینم اول جنگ که اومدن جذب شدن، استاه شدن. یعنی میخوام بگم که سید مجتبی نقشش تو جنگ تو مقطع زمانی که بود یه همچین به اصطلاح موقعیتی بود که ایشون حکمی هم که میکرد برای بچه ها واقعا به اصطلاح گوش میدادن، به اصطلاح به فرمانش بودن. و اگر نبود سید مجتبی هاشمی و گروهی که ایشونو به اصطلاح همراهی میکردن، علی خصوص شهید شاهرخ زرقام که معاون ایشون بود، مثلا شما را حساب کن وصف خود شاهرخ زرقام رو خواهم بگیم، چندین روز باید بیای بگی آقا شاهرخ زرقام قبل از انقلاب چه کاره بود. مثلا خود شاهرخ زرقام قبل از انقلاب برای خودش یلی بود، نوچه‌ای داشت، بروبیایی داشت که کلانتری‌های اون زمان ازش می‌ترسیدن. حالا شما حساب بکن کلانتری‌های دوران شاه مثلا از یه همچین شخصیتی بترسن، بعد ایشون بیاد و جذب انقلاب بشه و جذب جنگ بشه و بیاد بره معاون مثلا سید مجتبی بشه، که خود همین دلیل بر اینه که کسانی که میخواستن خطای غیر شرعی اونجا انجام بدن با دیدن اینا دیگه خودشون ابا میکردن. یعنی خود وجود شاهرخ و امثال شاهرخ زرقام خدا بیامرز باعث این میشد که دیگران حیا کنن. چرا؟ چون اینا خودشون همه فنحریف بودن دیگه، تا طرف میومد خطایی بکنه دیگه مچشو میگرفتن، گفتن اگه تو خطا کنی ما از تو خطا کارتریم، ما رئیس خطا کاریم. لذا اینه که برای بچه ها این میشد که اونجا دوام می آوردن. بعد سید مجتبی اینا رو نصیحت میکرد، صحبت میکرد، و بعد همین باعث این میشد که یه دلگرمی بین برای بچه ها باشه که اون برای بچه های جوانتر هم دیگه رو بیارن به این که آقا پس کار خوب بهتر از خطاست. چرا؟ چون اگه خطا خوب بود این قبلی ها کرده بودن. و اینه که خود همین وجود همین میگم شاهرخ خدا بیامرز و سید مجتبی تو این مجموعه باعث این شده بود که برای بچه ها دلگرم و نترس. برای تو بگیم مثلا شما دقت کنی شاهرخ یادمه دیگه، شاهرخ تو همین نخلستان های شمال آبادان موقع که عراقی ها وارد شده بودن این گوش عراقی ها رو میبرید شاهرخ. حالا میخوام بگم یعنی دلیری و شجاعت برای بچه ها رو بگم، این شاهرخ گوش بچه‌ها رو گوش عراقی‌ها رو می‌برید می‌ذاشت کف دستشون، اینا می‌رفتن نمی‌کشتشون. شاهرخ یه خصلتی که داشت شاهرخ این بود عراقی‌ها رو نمی‌کشت، اینا رو سیگار می‌کرد، اینا گوششون رو می‌برید، بعد می‌رفتن تو بین نیروهای خودشون دیگه. بعد این پیچیده بود، این پیچیده بود تو نیروهای عراق به فرمانده‌ها رسیده بود که یه همچین نیروی تو این گروه برای بچه‌های سید مجتبی هستن. عشان یادمه آبادان اون زمان رادیوی محلی اعلام کرده بود که صدام اعلام کرده که هر کسی این شخصیت رو بگیره من نمی‌دونم چقدر دینار بهش جایزه میدم. و این چی بود دلیلش؟ دلیلش این بود که برای بچه‌ها هم شجاع بودن، هم با ایمان بودن، هم نترس بودن. ولی عراقی‌ها از ما شجاع‌تر هم بودن. نه که بگیم عراقی‌ها، ما در مقابل عراقی‌ها نیروهایی رو داشتیم که تو خود عراقی‌ها از که خب می‌دونید که تقریبا 20-25 کشور جهان به عراق هم نیرو میداد هم تجهیزات میداد. حالا اگه بخوایم نام ببریم، حالا شاید مثلا ببین حالا سودانیا بودن، اردنیا بودن، مصریا بودن، اینا همه نیرو میدادن در عراق، اینا میومدن تو جبهه در مقابل ما میایستادن، هیکلشون به گونه‌ای بود که از این درای فعلی ما تو نمیرفتن. ولی وقتی در مقابل بعد و بچه ها و امثال شاروخ و اینا که قرار می گرفتن کم می آوردن. ولی از نظر زور و بازو شاید اونا قوی تر هم بودن. ولی در مقابل ایمانی که این برای بچه ها داشتن اینا کم می آوردن. میگم شاروخ مثلا خودش یه جنگی بود برای خودش دیگه. وقتی این کارا رو می کرد دیگه روب و بحشت می افتد تو جون برای بچه های عراقی. می ترسیدن. حالا میگم شاید الان افراد بگم آقا این قصه داره میگه. ولی نه، این چیزی که ما دیدیم خودمون بودیم دیگه، شاهد عینش بودیم. حالا میگم حتی شاروخ مثلا یه گروهی خودش تشکیل داده بود به نام گروه آدمخوارا. حالا شاید مثلا این خوب نباشه جمله، ولی بود. آدمخوارا نه به اینکه آدم بخورن، نه، به گونه‌ای بود که دشمنو که میگرفتن بلایی به سرش میآوردن که در سبلت بشه که دیگران این کارو نکنن. چون این روب و وحشت میفته تو به اصطلاح بین نیروهای دشمن. خود اسم مثلا همین میگفتن شاروخ، اینا همه فرماندهان عراق تو اون مقطع منطقه جنگ تو آبادان و اینا، اینا وحشت کرده بودن که این شاروخ کیه که برای بچه های ما آره دیگه. اینه که این خود این برای بچه های اول جنگ هم به خصوص تو این مقطع که تو مجموعه جنگ ما واقع شده بودیم، سید مجتبی وقتی که این برای بچه ها رو فرماندهی و هدایت رو اینا میکرد، این خودش نشأت گرفته از این بود که بچه ها هم ایمان داشتن، هم اعتقاد داشتن، هم یه یقین بر این داشتن که خداوند با ماست. این توکلی که برای بچه ها به خصوص تو اوائل جنگ نسبت به خدا داشتن، توکلشون قوی بود که این حرکت ها رو انجام میدادن و این باعث این میشد که دشمن وحشت بکنه. و اون تدبیر نظامی که این سید مجتبی هاشمی و با بچه های به اصطلاح گروه انجام میدادیم، باعث این شده بود که اون نظم نظامی ارتش عراق رو به هم بزنیم. این خودش خیلی مهمه. تو جنگ های کلاسیک رخنه یک گروه نامنظم یه دفعه ارتش منظم و متلاشی میکنه. یکی از موفقیت های ما که سید مجتبی ها عمدتاً میشستن با برای بچه ها فکر میکردن چیز میکردن، بعد سید مجتبی میومد به عنوان فرماندهی ابلاغ میکرد و اجرا میکردن، همین کارا بود. من یادم مثلا توی همین آبادان تو همین دشت ذوالفقاریه یه جوونی بود 16 ساله، این لودرچی بود، به اصطلاح راننده لودر بود، بچه خشت شیراز بود، الان هم هست، هم راننده تریدی. سید مجتبی اینو به اصطلاح تاییدش میکرد، به قول ما شارژش میشن با این آیه فالله خیرون حافظ و هو ارحم الراحمین، میزد پشت به اصطلاح کمر این، میگفت حسین برو جلو. این حسین هم 16-17 سالش بود، سوار لودر میشد دشت باز، میرم جلوی عراقی ها چیکار میکن، خاک ریز میزن. صبح که عراقی ها بلند میشدن یه دفعه تعجب میکردن که این خاک ریز رو کی زده. حالا شاید باور نکنید، از دیدگاه اونام چون مسلمان بودن شاید مثلا گفتن آقا فرشته ها اومدن به حمایت اینا، به کمک اینا. یعنی اون ارتش منظم یه سری اصولی داره برای خودش دیگه. ولی وقتی با این کارهای نامنظمی که ما ها انجام میدادیم، اصلا تعجب اونا بیشتر میشد. و یکی از دلایل زمین گیر شدن ارتش عراق توی آبادان که نتونست آبادان رو محاصره کامل بکنه، همین حرکت سید مجتبی هاشمی و گروهش بود. این باعث این شد که فرماندهان قدر ارتش توش بمونن که اینا چه عجوبه ای هم. مثلا شما حساب بکن شب ساعت 12 شب نیمه شب اومدیم یه سری بشکه خالی برداشتیم بردیم تو خط اول، شروع کردیم با این به اصطلاح میله و لوله و چوب و اینا بشکه ها رو دمر گذاشتیم، شروع کردیم مثل این آپاچی ها به زدن. بعد اون موقع این خود همین روب و وحشت میکرد تو سکوت شب نیمه های شب اونجا عراقی ها میموندن که اینا کی هن، اینا چی هن دارن این کار میکنن. بعد در کنار همین حرکت ما، این روب و وحشتی که ایجاد میکرد تو جون عراقی ها، این حسین لودرچی افتی میرم شبه خاکتیزش رو ادامه میدم. از شاید کسی باور نکنه. یا مثلا برای خونسا کردن مین، اون سری که عراقی ریخته بودن جلومون، یکی از بچه های رفعه اومد ترده گفت ما که مینیاب نداشتیم که اون موقع، اومد چیگاه که یه دونه این بغلتون های سیمانیه، دفعه بالا پشتمون یکی از این خونه های آبادان اوورد، این سیمانیه، سنگیه. بعد دو تا میله بهش وز کرد، چیز ندید که در 12 متر بود این لوله آبه، بعد به دو طرفش وز کرد، اینو حرکت میداد به بچه ها، میگفت پشت سر من بیای. از این طریق مثلا میله جدا میکرد، اگه مینی هم بود خونسا میشد، مینای ضد نفر و اینا، چون به اون آسیبی نمیرسون، اون بغتون نزدیک 60-70 کیلویی آسیبی نمیرسون. مثلا راه رو باز میکرد، بچه ها میرفتن برای شبیخون. میگم اینا حرکت هایی بود که مثلا دشمن گیج شده بود که این فرمانده اینا کیه که ما باید اینو فرماندهش از بین ببریم، بقیه دیگه از بین میرن. واقعیتش هم اینجور بودا، تا آخرش هم دسترسی به سید مجتبی به بانی که سید مجتبی اینقدر نترس بود، میگم شجاع بود، میگم حالا شماش ندیدید ولی من چون دیدم باش برخوردم کردم دیگه. این همیشه یه کلاه بارتایی هم سرش بود، این کلاه رو برمیداشت به اصطلاح از روی خاکریز اینو به اصطلاح چپ و راست میکرد به نشانه این که من اینجا هستم. قشنگ یادمه عراقی ها شاید شما میگم باور نکنید، تیری که میزنن به کلاه این میخورد. یعنی اصلا جنگ برای ما شده بود یه بازیچه، یعنی در حقیقت یه تفریح بود. تو حدیثی هم داریم که میگه از پیامبر هستش که میگه تفریح امت من جنگه، جهاده. در حقیقت من تو این اوائل جنگ واقعا این برای ملموس بود که ما داریم اینجا تفریح میکنیم، در حال این که داریم تفریح میکنیم دینمون هم داریم ادا میکنیم، در مقابل دشمن ایستادیم. یا مثلا سید مجتبی اومدن بچه ها فکراشون رو هم میختن و به سید مجتبی گفتن که بیایم یه کانال زیگزالی بزنیم بریم بخوریم به عراق. گفت باشه، چیز کرد و برای بچه ها جمع میشدن، شب به شب که میشد خودش هم میومد کانال رو میکندن به صورت زیگزالی. علت زیگزالیش هم این بود که دشمن اگه مثلا متوجه که میشد خمپاره چیزی که میزد، چون اگه کانال مستقیم باشه خب برای بچه ها تلف میشدن. این زیگزالی زدن خاصیتش این بود که دیگه دشمن اگر گلوله بارون و خمپاره بارون هم میکرد زیاد آسیبی به بچه ها نمیرسید. تا زدیم خلاصه چیزی نزدیک 500-600 متر مثلا یه کانالی رو زدیم، شبونه مثلا خاکاش بچه ها پخش میکردن در سطح به اصطلاح خود همون بیابونی ها که مشخص نشه. میگم از این جور کارا، خب خلاقیت ها باعث این میشد که اون مجموعه ما به فرمانده یه سید مجتبی هاشمی دیگه تو بپیچه دیگه که آقا اینا کیان. که یادمه که بعد به مرور زمان این پیچید تو سطح جامعه به اصطلاح نظامی که آقا این گروه کیان چیان. که یادمه اون زمان شهید بهشتی خدا رحمتش کنه اومد از گروه ما به اصطلاح یه دیداری داشت، اومد یه قوت قلبی بود برای ما، گفت من به عنوان به اصطلاح نماینده امام، بعد مقام معظم رهبری که الان هستم، موقع امام جمعه تهران بودن، اومدن به اصطلاح تو مجموعه ما به اصطلاح با بچه‌ها الان فیلماش هست. شهید عجایی اومد، شهید عزم با حضور شما مسئولین دیگه مختلف می اومدن. شهید چمران آخرین باری که شهید چمران دیدار با سید مجتبی هاشمی داشت همین دیگه، عکسش هم الانه که شهید سید مجتبی هاشمی با چمران هستن، عکسش هنوز هست تو همون جبهه ذوالفقاری است که شهید چمران شنیده بود که شخصیتی توی آبادان هستش، یه گروهی داره، اونم به عنوان گروه نامنظم نیروهای مردمیه. شهید چمران مشتاق این شده بود که بیاد ببینه این شخصیت چیه، تا اینکه خلاصه میاد آبادان و سراغ میگیره و میگن آره اینا خطی دارن تو ذوالفقاریه، یه خط هم دارن زیر پل خرمشهر. شهید چمران یادمه بلند شد اومد و خلاصه یه دیداری با سید مجتبی و گفت من بیا بریم از خط شما بازدید بکنم. که شهید چمران که خودش مبدع مبتکر خلاقیت کارهای نظامی بود، وقتی تو اون منطقه بود اومد با سید مجتبی دیدار که با برای بچه ها دیدار کرد، از بخشی از کارهای بچه ها مثلا تعجب کرده بود که حتی مثلا پیشنهاد داده بود که من یه سری به اصطلاح موتور سوار هستن که توی تهران کارهای به اصطلاح حرفه‌ای انجام میدن، اینا رو بیاریم برای حمل مجروح موقع عملیات و اینا که میشه. بعد دیگه موتوری طراحی کردن و برای حمل مجروح بود اینا. مثلا ما میگم که حتی شهید چمران هم به تعجب بود که این چه شخصیتیه، اینا چه کارهایی کردن. بلند شد اومد و قرار بر این بود که گروه ما بعد بیایم بریم بپیوندیم به گروه هیچ همراه. چون سید مجتبی گروه مردمی نامنظمه توی آبادان خرمشهر بود، شهید چمران گروهش توی سوسنگرد و هویزه و اون منطقه به اصطلاح خوزستان بود. این بود که شهید چمران اومد، قرار بر این شد که با سید مجتبی جلساتی هم گذاشتیم، قرار بر این شد که گروه ما هم اون مقداری که هستیم بیایم بریم مثلا با شهید چمران همکاری بکنیم و به اصطلاح گروه اونا رو تقویت بکنیم، که دیگه شهید چمران رفت و دیگه 31 شهریور بود دیگه خبرش اعلام شد که ایشون به شهادت رسید، و که بعد یه سید مجتبی دیگه موندیم تو آبادان، موندیم تا اینکه دیگه حصر آبادان شد. حالا جهت اطلاع بگم که این حصر آبادانی که میگیم، حضرت امام توی آبان ماه سال 59 به امام خبر دادن که آبادان در محاصره است. حضرت امام اونجا تو آبان ماه 59 اعلام کردن که محاصره آبادان باید شکسته بشه. یکی از کارهایی که سید مجتبی هاشمی کرد همین بود، چون مطیع رهبری بود دیگه، به بچه ها گفتش که امام فرمان داده که محاصره آبادان باید شکسته بشه، هر جوری که هست ما نباید بذاریم که عراقی ها رودخانه بهمنشیر که اومدن این و برن خودشونو برسونن به جاده خسرو آباد، و از جاده خسرو آباد هم بیان برن برسن به رودخانه اربن، و الا آبادان اگر محاصره بشه معلوم نیست که جنگ تموم بشه. که میگم تو همون پیام امام بود که به گوشه برای بچه ها رسید، سید مجتبی بچه ها رو جمع کردن و اومدیم به استراب تو نخلستان های ذوالفواریه پایین قبرستانی آبادان. اونجا دیگه یه جنگ به قول ماها درست حسابی تن به تن که سید مجتبی خودش فرماندهی میکن، دیگه اونجا یه جنگی شروع شد و عراقی ها رو یه نزدیک 200 نفرشون رو ریختیم تو رودخونه، که اون الان عکسش هم هست، حتی روزنامه اون زمان هم نوشتن که شبیخون بچه های به اصطلاح فدایان اسلام گروه سید مجتبی هاشمی توی آبادان برای اولین بار در طول این مدتی که از جنگ گذشته بود 200 عراقی ها رو یک جا از بین بردن. این همون تو همون منطقه ذوالفواری آبادان بود که فرماندهیش رو سید مجتبی هاشمی به عهده داشت و شاهرخ به اصطلاح جانشین ایشون بود. این بود که بعد دیگه عراقی ها رو که از اونجا روندیم آمدیم به این سمت رودخانه بهمنشیر، بعد به مرور زمان دیگه آمدیم و یه خط پدافندی تشکیل دادیم، که میگم دیگه این مسائل دیگه عمدتا تو این خط ذوالفواریه دو تا خط بود دیگه، یه خط به نام الله بود، یه خط محمد، یعنی یه خاکریزی بود دو جداره در حقیقت از جهت نظامی. اینه که بعد دیگه حتی آمیم اگر شخصیت سید مجتبی رو میخواید بدونید باید برید توشی برای بچه های ارتشی، مثلا که اون زمان شخصی بود به نام سرهنگ کهتر، این فرمانده تیپ دو قوچان بود، تیپ دو قوچان که متعلق بود به لشکر مشهد که بعدا به عنوان لشکر 77 پیروز خراسان چیز شد دیگه معروف شد. این علتش همین بود. این مثلا سرهنگ کهتر موقعی که می اومد پیش سید مجتبی تازه شارژ می شد. این خودش سرهنگ کهتر شخصیتیه که این خودش دوره نظامی قبل از انقلاب رو تو کشور خارج دیده. جنگ که شروع شده اومده تو این مقطع از جنگ که قرار گرفته گوش به فرمان سید مجتبی بود. یعنی سید مجتبی با اون خلاقیتی که برای بچه ها میان فکتار چیز میکردن بروز میدادن، باعث شده که حتی نظامی های ما ارتشی های ما که به اصطلاح تو اون منطقه بودن باز از نظر تدبیر نظامی حرف سید مجتبی رو مقدم میدونستن. یعنی میخوام بگم که سید مجتبی از بعد هم تدبیر نظامیش هم به اصطلاح حالات روحی مردمیش هم به اصطلاح عبادیش و اینا میگم یک مجونی بود دیگه، که میگم این که میگم کم نظیر یا بی نظیر واقعیتش همین بود. یکی از به صدا گفتم که سید مشتبه به گونه بود که همه طریقه روحیه بود دیگه، از نظر ما همه طریقه، هم از بعد نظامیش، هم از بعد عرفانیش، هم از بعد به صدا زینا. یه کاری هم که میکردیم بود که بچه هایی که تو مقر برای استراحت میامدن تو هتل کاروان سرا، شبای جمعه اینا رو بر میداشت میدم قبرستونی آبادان جهت فاتحخونی شهدا و اموات. یکی از کارهای دیگه ایشون این بود که حضور در نماز جمعه آبادان، این خودش خیلی دشمن شکن بود که این چون یادم صدام اومده بود به اصطلاح مسجد رو زد تو آبادان، قبرستون آبادان رو زد، بعدن به صدام گفته بودن که خب چرا مسجد رو میزنی، چرا قبرستون ها رو میزنی؟ عاشق یادم گفته بود که صدام گفته بود که اینا میگن مسجد سنگر است، در حقیقت ما سنگرا رو میزنیم. یا مثلا گفته بودن چرا خب قبرستون آبادان رو گلوله بارون میکنه، گفته اینا میگن شهیدا زندان، در حقیقت ما داریم زنده ها رو میزنیم. یعنی یه همچین بحثی اون زمان بود اینا. بعد صد مشتبه بچه‌هایی که میومدن برای استحمام و برای جای اینا روزای جمعه، سعی میکرد اینا رو بچه‌ها رو میبود برای نماز جمعه تو آبادان. یادمه هر زمان که بچه‌ها رو میبود برای اینکه ببره برای نماز جمعه، آیت الله جمیع امام جمعهش بود دیگه، خدا رحمتش کنه، همین پیروزم فوت کرد، آیت الله جمیع. یه کتابی هم آیت الله جمیع داره تو همون ذکری از بچه‌های گروه فدای اسلام و سید مشتبه هاشمی اینا داره که این بحث این کتاب، اسم کتابش هست می نویسم تا بماند. بعد ازم با حضور شما این صد باشه بچه ها رو که می برد برای نماز جمعه، نماز جمعه مثلا یه بار توی مسجد برگذاشت و مسجد و گلوله بارون کردن، چند تا بچه ها شهید شدن. بعد دیگه اومدن گفتن آقا میرم تو زیرزمینی هایی که هست اونجا رو انتخاب می کردن برای نماز جمعه، که تو یکی از این نماز جمعه ها بود که اون بحث بنی صدر و خیانت بنی صدر داغ بود، بعد کسی هم جرأت نمی کرد. سید مشتبه یه دفعه امام جمعه در حال گفتن به اصطلاح پیش از خطبه ها بود که به اصطلاح قبل از امام جماعت، امام جمعه یکی به عنوان پیش از خطبه ها می اومد، سید مشتبه خلاصه رفت و میکروفون رو گرفت و شروع کرد به این که آره ما به این آقا رئیس جمهور میگیم که به ما امکانات بده، چی بده چی بده، ایشون نمیده. بعد ایشون به عنوان یه خیانتکار معرفی کرد و بعد مردم تکبیر گویان و تایید حرف سید مشتبه که آره رئیس جمهور ما خودش خیانتکاره. یعنی این بحث دیگه پیچید و از اونجا شد که دیگه اون بحث ضد ولایت فقیه دیگه به وجود اومد. و بعد اون یه عملیاتی هم داشتیم که تو میدون تیر آبادان، اینو بعداً سید مشتبه اون عملیاتی که انجام دادیم عنوانش رو میدون تغییر نام داد کرد میدون ولایت فقیه. بعد به سید مشتبه گفتن که تو چرا نمیری دیدار امام، با اینکه تو به عنوان یه فرمانده نظامی میتونی بری دیدار امام. ایشون گفتش که تا زمانی که یک نیروی برسی تو خاک ما تجاوز کرده و باقی مونده، من روم نمیشم، من شرمنده میشم که برم پیش امام بگم چی، من برم به امام بگم چی. من یه خیلی ها بودم میومدن میرفتن و اینا، ولی ایشون اعتقاد به این داشت که تا زمانی که جنگ هست عراقی ها رو به اصطلاح از خاکمون بیرون بکنه، بعدن با صحت و سلامتی بره به اصطلاح به سر کار زندگی و ایناش برسه. که حتی میگم تو یکی دو تا از این شبیخونه‌ای که میزدیم، ایشون یه بار سرش ترکش خورد یادمه، یه بار دستش ترکش خورد، با این حال بازم نمیرفت. الان عکس ها و ایناش منو موجوده که میگم حتی مثلا در رابطه با اینکه ایشون انقدر استقامت توی خط میکرد برای زدن این کانال زیگزالی که گفتم که بریم به نزدیک دشمن بشیم، ایشون خودش میومد کمک میکرد، بیل میزدن و اینا، به گونه بود که دیگه از ساعت خستگی دیگه باز نمیرفت. بچه آخه مجبور به این میشدن که برای به اصطلاح دوغ درست بکنن و اینو به قول ماها دیگه خوابالودش کنن، از خط بکشنش بیرون. یعنی یه همچین روحیه استقامت پذیری داشت و اینه که یه روحیه خستگی ناپذیری هم داشت، خسته نمیشد. یعنی یکی خصوصی بود که با جنب و جوش بود، بچه‌هاش هم دیگه جنب و جوش داشتن، چون جوون بودن دیگه، عمدتاً برای بچه‌ها جوون بودن. مثلا یادم یه بار مثلا یکی دو گورهان بچه‌های قم به عنوان طلبه، طلبه‌های قم اعزام که شده بودن، جای اینا نپذیرفتن، ولی سید مشتبه اینا رو پذیرفت و اومد به اصطلاح، اینا اومدن و توی خط یه مدت به اصطلاح با ما همکاری کردن و یه تعدادی از همین بچه‌های طلبه به شهادت رسیدن. حتی مثلا یادم یه بار از بچه‌هایی که از همدان اعزام شده اومدن، سه تا داداش بودن با هم دیگه تو سنگر سه تاشون شهید شدن. یه چیز خیلی نادریه ها، شاید در طول جنگ پیش افتاده باشه. این مثلا تو جمع برای بچه‌های ما افتاد. که بعدن سید مشتبه اینا اومدن اینا رو به سراب یه تیکه پارم شده بودن شهدا، اینا رو جمع کرد و برد توی مقعد و یه مصیبتی و مثلا ایام محرمه دیگه. مثلا یکی از شبیخونه ما اتفاقا شب محرم بود، شبای اول محرم بود که بعدن منجر به این شد که دیگه بعد شد به جایی که اون یزدان شهید شده نماز خوندن و اینا تو خط. بعد شهید شاروخ تو میگم در واقع تکمیل کننده حرکت سید مشتبه بود، یعنی خود این شاروخ میگم با توجه به اینکه خودش یلی بود برای خودش، ولی با این حال در مقابل سید مشتبه دیگه به قول ماها دیگه سر تعظیم فرود می آورد. به اون عظمت روحی و روانی سید به گونه ای بود که همه رو جذب کرد. شهید شاروخ هم تو یکی از همین عملیات ها 17 آذر سال 59 شب بود به اصطلاح، بچه ها رفتیم و شبیخون رو زدیم و بعد چون گروشر هم بود دیگه، بارندگی هم شده بود دیگه، کشید به نزدیک های صبح که این شاروخ خدا بیامرز بلند شد که به اصطلاح این نیروی دشمن رو با RPG بزنه. همزمان با همون یه دفعه عراقی ها تیراندازی کردن و خود تو سر صورت اینو این بنده خدا نقش زمین شد. هیکلش از دست که دروش بود، این اونو شاید کسی باور نکنه، از دست که هیکل این حالا عکسش هست، حالا عکسش بود، این بگونه شد که 5-6 نفری نتونستن اینو از جلو بیارن عقب، جوری شد که جنازش موند. هنوزم که هنوز مفقوده. حالا شما حساب بکن این گروه ما یه همچین آدم هایی هم داشته. میگم در مجموع مثلا این گروه بچه های ما که عنوانش بود فدایی اسلام، اگر واقعا تو اون مقطعی از زمان سال 59 بعد از به اصطلاح سقوط خرمشهر که اومدیم توی آبادان به اصطلاح تو جبهه ذوالفقاری ایستگاه 7 حتی مثلا ما حضور داشتیم، از ایستگاه 7 حضور داشتیم تا ذوالفقاریه، بعدن که دیگه خط منظم شد دیگه میگم ابتدا به هم برای بچه های همین ما سید مشتبه هاشمی اینا خط اول به اصطلاح پیشونی خط رو داشتیم، بعد دیگه بعد از ما بچه های ارتش بودن، بعد از بچه های ارتش کمیته ایا بودن، بعد از کمیته ایا ژاندارمری ها بودن، بعد بچه های سپاه بودن. همینطوری در طول این 20 کیلومتر خطی که ما در مقابل عراقی ها داشتیم دیگه این خط پدافندی تشکیل شد و که تقریبا دیگه یک سالی طول کشید دیگه، 11 ماه یک سال طول کشید تا این خط پدافندی بود. و بعد دیگه هر گاهی گداری هم بچه‌ها شبیخون می‌زدن و به اصطلاح آسایش رو از دشمن سلب می‌کردن، تا اینکه دیگه منجر به این شد که دیگه بنی صدر فرار کرد و بعد انسجام بین بچه‌های ارتش و سپاه و بچه‌های کمیته و جهاد و ژاندارمری اینا منسجم‌تر شد، تا این شد که دیگه طرح موضوع شد و اومدن رفتن اتاق جنگ آبادان. بعد دیگه سید مشتبه هاشمی هم با عنوان فرماندهی منطقه که ما مستقر بودیم خط پدافندی داشتیم، که یادمه قبل از سقوط بنی صدر یه دستوری داده بود و عوامل بنی صدر یه دستوری داده بودن و یه دفعه سید مشتبه میرسه تو اون جلسه که میشنوه که یکی از اینا بلند شده تو جمع داره خطاب به بقیه فرمانده ها میگه که خب خوارزمشهر که سقوط کرد، آبادان هم در حال سقوطه، شما یکی یه تیر برای خودتون نگه دارید برای خلاصی خودتون، یعنی خودتون رو بکشید. سید مشتبه هاشمی یه دفعه اینجا ناراحت میشه، یه دفعه بلند میشه حرف اون بنده خدا رو قطع میکنه، میگه چی میگی؟ خودکشی در اسلام حرام است. یه آیه به اصطلاح فتح و اینا رو، سوره های فتح و سوره فتح رو میخونه و بعد شروع میکنه به این که ما همون یه تیرم نگه میداریم برای زدن به قلب دشمن، بعد اگر به شهادت رسیدیم همون حرفی که امام زد، چه بکشید چه کشته بشید به اصطلاح شما پیروزید. این بود که سید اونجا میگم با غیظ و غضب بلند شد و یه دفعه خطاب با اون بنده خدا گفتش که تو مثل این که مرحله پرت یا اسلام خودکشی رو حروم میدونه، حالا به خصوص تو جنگ که دیگه این خودش جز یکی از جنایت ها میشه، تو مقابله کن بیست بزن، یا میکشی یا کشته میشی دیگه، برای چی یه تیر رو نگه داری خودتو بزنی، اون یه تیر رو نگه داری تا اونجا که میتونی دشمن رو بزن. دیگه خصوصیاتش اینجوری بود، به جاش حرفشو میزد، از کسی هم باکی نداشت. تا میگم دیگه به این صورت شد که دیگه در طول این 11 ماه یک سالی که دیگه ما در مجموع با هم کار میکردیم، میگم دیگه اگه بخوایم تو خاطرات اینا بیام یه سال فقط باید بشینیم اون یه سال خاطرات رو بگیم. اینه که
جریان برخورد شهید هاشمی با اسرا و استعمار اونا و حتی این که میرن
آره شهید توی... آره این شهید سید مشتبه هاشمی میگم کارهای فوق‌العاده‌ای انجام میداد دیگه، انحصار به فرد به قول ما ها. این مثلا یادم یه بادی اسیری یه خطایی کرد، قرار بر این بود که بچه ها دخلشو بیارن، که سید مجتبی یه رفع چیز کرد و گفت نه، ببریدش قشنگ همون بکنه، لباسش عوض بکنه. من یادم قشنگ یه حتی یه کتونی هم بهش داد، یه زیرپیرنش عوض داد. خیلی کارای جالبی بود دیگه، حالا شد کسی باور نکنه دیگه. این اسیده رو گفت بردن و استعمام کرد و چی کرد و چی کرد و از اون خطاش هم به اصطلاح غمزه این کرد و بخشیدش. یعنی یه همچین خصوصیاتی داشت. بعد دیگه این اسیر رو بردن به اصطلاح به گروه ستاد اسرا تحویل دادن، یا مثلا به گونه با این اسرا رفعت و رحمت چیز میکرد که اینا دوست داشتن بیان تو جنگ با ما بر علیه خودشون بجنگن. یعنی اینقدر تاثیر گذار بود رو ذهن و فکر به اصطلاح این دشمن، که موقعی هم که اینا به اسارت گرفته میشدن اینجوری با اینا برخورد میکرد که اینا شیفتش میشدن، اینا که تازه اسیر بودن شیفتش میشدن. حالا وای به حال خودی هم
یا یادت
که مثلا میرفت تو بیمارستان زخمی از اسرا که میآوردن تو همین هتل تو بیمارستان طالقانی و بیمارستان شرکت نفت آبادان، یادمه همزمان با این که به اصطلاح سرکشی از مجروحین خودمون تو بیمارستان میکرد، سرکشی از مجروحین عراقی هم از مجروحین عراقی میکرد و دلداریشو میداد، میگفت نه دیگه شما دیگه در پناه اسلامی دو خاطر جمع باشید، کسی کاری تو نداره. بود یعنی این خصوصیات اخلاقیش بود دیگه. میگم
من دارم خدمت شما که
یه لحظه بشینم اگه بخوایم بگیم باید بشینیم بگیم دیگه، چون زیادم یادم مثلا یه سری بچه های مسیحی از اقلیت های مذهبی حتی اومدن، خب جای دیگه اینا رو تحویل نگرفتن، هیچ گروه دیگه اینا رو تحویل نگرفتن. اینا اومدن با کی؟ اومدن با پیش سید مجتبی هاشمی، و سید مجتبی هاشمی اعتقادش این بود که ما با برخوردمون با رفتارمون میتونیم اینا رو جذب اسلام بکنیم. که حتی یادم مثلا همین آقای گرجی‌زاده به اصطلاح جز یکی از همین بچه های اقلیت های مذهبی بود که بعداً به اصطلاح همین کنار شهید چمران هم ایستاده. این مثلا تو همین گروه ما بود که سید مجتبی هاشمی به اصطلاح باهاش صحبت کرد و این جذب به اصطلاح اسلام شد و بعد خانوادهش جذب شدن و یعنی رفت آمد دیگه سید مجتبی پیدا کرد با خانواده اینا، خانوادگی میرفت خونش و اینا میومدن. این بود که این خودش نمایانگر این بود که میگم سید مجتبی هاشمی انحصار به فرد بود دیگه. حالا اگه بخوام میگم بی نظیر نبود، کم نظیر بود. میگم کارهایی انجام میداد که دیگران مثلا این سالنامه هم که شما نگاه میکنین، این سالنامه ایه که به اصطلاح اقلیت‌های مذهبی برای شهداشون به اصطلاح چاپ میکنن. اینم عکسیه که سید مجتبی هاشمی به اصطلاح یه تانکیه که از عراقی‌ها گرفتیم، اینجاش به اصطلاح به عنوان فتح و پیروزی توی خرمشهر مثلا دستشونو به عنوان اینکه ما غلبه کردیم بر دشمنی که تا دندان مسلحه، تا دست خالی. اینا خودش همین نمایانگر اینه که سید مجتبی یه میگم انسان فوق‌العاده‌ای بود دیگه. این فوق‌العاده‌گیش هم انحصار فرد بود دیگه، بخشی از کاراش انحصار فرد بود برای هم خودش هم مجموعه گروهی که هدایت میکن. آره. این سید مجتبی هاشمی با این جمعی که بودیم تقریبا حصر آبادان که دیگه شکست شد، بعد بسیج هم دیگه شکل گرفته بود دیگه، یعنی مثلا تا اون زمان سپاه هم اگه مثلا گردان داشت کم کم سپاه هم دیگه رفت به اون سمت که به صدا یه تشکیلات به صدا انسجام‌تری توی جنگ داشته باشه و حضور بیشتری پیدا بکنه. چمران هم که شهید شده بود، خب گروه شهید چمران که دیگه کلن جمع شد، آمدن در قالب بسیج دیگه آمدن به صدا فعالیت کردن. بچه های گروه فدایی اسلام هم دیگه اومدن و دیگه در قالب بسیج تو مناطق مختلف دیگه پخش شدن که دیگه بعد سپاه دیگه کم کم تشکیلات بسیج رو به عهده گرفت به عنوان بسیج مستضعفین در رابطه با جنگ و اینا. دیگه اومد گردان ها تشکیل شد و تیپ ها تشکیل شد و لشکرها تشکیل شد و دیگه این برای بچه های گروه های نامنظم هم توی دل بسیج دیگه حذف شدن دیگه، به قول ما جذب شدن و بعد دیگه حالا یه تعدادیش باز دوباره جای دیگه شهید شدن و تعدادشون هم جانباز. اینه که حتی مثلا آیه سماواتی جانباز دو پاقت از جانبازاییه که تو همون ذوالفقاریه جانباز شد دیگه. من یادمه دو تا پاش قطع شده بود به صد مشتبه هاشمی میگفتش که من پاهام قطع شده، دستام که هست، با این پررویگری ها میگفتش که من حالا دستام هست پاهام قطع شده. حالا شاید قبول نکنن مردم، ولی خود این شخص هست الان، این حسن سماواتی الان جانباز دو پا قطعه. این همون تو به اصطلاح دشت ذوالفقاریه به اصطلاح جانباز شد، دو تا پاش قطع شد. من خودم انداختم این سوار ماشینش کنم نمیمن دیگه، با پررویگری ما هم انداختیمش عقب وانت و آوردیمش برای بیمارستان، ولی نمیمن. میگفتش که من الان دو تا دستام کار میکنه. یه همچین بچه هایی بودن دیگه.
چند نفر نیروی تقریبا؟
ببین ما در مجموع بخوایم حساب بکنیم از اون اوائل جنگ که بخوایم حساب بکنیم تا انتهای جنگ در مجموع چیزی نزدیک در 12,000 تا نیرو آمدن توی این گروه و رفتن. مثلا یه مقطعی بوده که 500 تا نیرو داشتیم، یه مقطعی بوده 200 تا داشتیم، یه مقطعی بوده 1,000 تا داشتیم. یه مقطعی اول جنگ مثلا تو خرمشهر که سقوط کرد اومدیم تو آبادان بیش از 2,000 تا نیرو داشتیم. تو یه مقطعی بیش از 2,000 تا نیرو ما داشتیم. حالا آذوقه اینا چه جوری باید باشه، به اصطلاح پوشاکشون به قول ماها چی باشه، اینا خودش کلی مصیبت بود برای ما. بعد آیه خلخالی خدا رحمتش کنه این برای ما گروه کمک‌های مردمی رو که می آورد تو این مجموع به اصطلاح چیزای مصادره‌ای هم برای ما می آورد. چیزای مصادره‌ای که بود خب حاکم شهر بود دیگه، برای ما جنسا رو می آورد و بچه هم استفاده می کردن. یعنی ما در مجموع از اول جنگ تا حصر آبادان شکسته شد از جهت آماری بخوایم حساب بکنیم ما چیزی نزدیک در 12,000 تا نیروی آمدن و رفتن. ولی اون چیزی که به عنوان این که ما خطی رو تحویل گرفتیم، یعنی خطی رو در مقابل عراق یه خط پدافندی به مثلا چیزی نزدیک 1 کیلومتر نیم تا 2 کیلومتر خطی رو ما در مقابل عراقی ها داشتیم، این خط پدافندیمون بود. در طول این 11 ماهی که خط پدافندی داشتیم تو این محدوده مثلا پیشونی از جهت استنده داریم که میگن جلوی عراقی ها دیگه ما بودیم، جلوی عراقی ها توی 1 کیلومتر 2 کیلومتر ما بودیم. من در امتداد خط ما هم دیگه نیروهای دیگه به اصطلاح استقرار
میشه.
اونم توی همون حصر آباد، آره، توی عملیات سامانه. اتفاقا قرار برای این بود که بعد از 1 سال من بیام برم مرخصی. به من گفتش که بیا این دفعه با هم دیگه بریم مرخصی، تو که تا حالا نیومدی، من این دفعه رفتم تو بیا با هم بریم. از اون قرارم گذاشتیم که با هم بریم که دیگه این بنده خدا تو عملیات حصر آبادان به اصطلاح تو خطم که بود درگیر شدم با عراقی‌ها و همونجا به شهادت.
این تعریف این تیر دروازه ها
کرد. آه ببین گفتم که سید مجتبی خلاقیت های چیزی داشت یا هر کسی هم بهش میگفت این کار میکن. ما خب دیگه کم کم جنگ به گونه ای شد که از دو سه ماه اول که گذشت یه منطقه ساکت شد. منطقه ساکت شد به خاطر اینکه بچه ها روی